so satisfied, I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied, I'm on my way.
سلام، من آرش حقیقی‌ام و شما شنونده 25مین اپیزود از پادکست به روایت بارت هستید. در این اپیزود همراه با پویان عسکری و آرش خسرو‌نژاد برای خرق عادت اندکی قربون صدقه براد پیت میریم، پدیده بیلی آیلیش در سال 2019 رو این بار به شکلی کامل بررسی میکنیم، کارنامه پربار کیتی پری از آی کیس گرل تا چین تو ردم رو مورد موشکافی قرار میدیم و در پایان اگر وقتی باقی مون سنت سینمای ایران و هارر هفته رو به جام میاریم، فیلم های رنی د این نیویورک د تو پاوس اند د لایت هاوس رو ریویو میکنیم و البته نگاهی میندازیم به سریال د مندلوریان. Bon appétit, baby! شاید هم نه، البته
آره خب ممکن هم نباشه،
شاید هم
آره.
نه نکنیم این کار رو،
نه بکنیم.
چرا؟ من میگم انجام بدیم.
من آره. چایم هنوز حاضر نیست.
همیشه هماور طلبیدن یکی از هیجان انگیزترین اتفاقای زیستی بوده.
یه بار دیگه جمله تکرار.
هماور طلبیدن،
هماور طلبیدن،
آره. یعنی اگه مرد میدونی بیاد تو رینگ،
اگه مرد میدون باید بره تو میدون،
حالا یا زن میدون مرد میدون، متهم نشیم بعدم به
نه نه مشکل با رینگ بود، نه با میدون.
رینگ به مثابه استعاره ای از صحنه نزاع و نبرد.
اینجوری که پویان شروع کرده
فکرم باید بیزایی و اینا ادامه بده.
بله، ولی من واقعا میخوام یه چیزی راجع به بیلی آیلیش بگم. حالا جدا از شوخی هایی که کردیم، این که توی اپیزود قبلی پویان نمیم تو بودی، آرش پرسید که گفت نظرت چیه،
من پرسیدم.
آره. و من خیلی خرفتانه و ابلهانه یک جمله ای گفتم اون که اصلا موزیک نیست. بعد که رفتم خودم،
البته من نمیخوام بگم باهات موافقم، یعنی نمیخوام این چیزایی که به خودت منتسب کردی و بگم باشی. همچین چیزیه، ولی نظر من این نبود، چون من از بیلی آیلیش بدم نمیاد. اوکی. و به نظرم چند تا ترک جالب داره، منتها به خاطر اینکه خودم هیچ وقت صاحب نظر و کارشناس موسیقی نمیدونم، طبیعتاً بحث انتقادم نمیکنم. وقتی تو اونجوری نظر دادی، من اصلا ساده کنارش گذاشت.
آره نه، من خودم میگم اصلا شاکی شدم از دست خودم، گفتم این همه راجبه حالا پدر مارتین هم صحبت میکنی. بله. ولی جمله‌ای که مارتین اسکورسیزی گفته، خب دقیقاً من همون کارو کردم دیگه. و رفتم انقدر برخورده بود به خودم، رفتم نشستم تو یوتیوب، گفتم این چند تا چیز دیگه ببینم. بعد کارپول کاریوکی شو دیدم. کارپول کاریوکی توی شو جیمز کوردن که بهترین بخش اون شو هم از بامزه است، مثلا دو سه تاش که خیلی خوب در با پل مک‌کارتنی و التون جان و بعد اونجا اولش اونجوری شروع میکنن گپ زدن اینو، بعد یه دفعه یه یوکللی در میاره کوردن از صندلی عقب و میگه که شنیدم تو یوکللی میزنیم که من 6 7 سالگی میزدم. خب چی میزنی؟ بعد بیلی آیلیش میگه اولین قطعه‌ای که یاد گرفتم آی ویل بیتل رو یوکللی. بعد ببین اینو شروع کرد زدن و من همونجا شیفته شدم، گفتم اوکی تو 6 سالگی بیتل زدی، بیا تو با هم صحبت کنیم. آره، یعنی جای تو در قلب من باز شد کامل. و رفتم دوباره آلبوم رو گوش دادم و واقعا دقیقا همین چیزی که تو میگی، اوکی اون پدیده عجیب و غریبی که همه میگن نیست، ولی واقعا دو سه ترک خوب داره و به نظر من اصلا ضبطش حال فرشاد، نمیدونم نظرت موافق باشه نه، داری چای من اونجا آماده میکنی عزیزم.
بحبه.
بیا.
بله.
هلو.
یعنی
به 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 به
اصلا این هاست که میمونه ها.
بخواه به خدا
چیز
این هاست که
شایه.
نه الان نکتهش که میدین چیه، من نکتهش نیست که به حال خب ساکه مورد علاقه هم نیست، چیزی هم نیست که بخوام خیلی جدی بهش بپردازم. ولی نه ولی نکته اینجاست که من یه مقدار با این موج خواننده‌های جدید که خیلی سعی می‌کنن اینجوری بخونن، نمیگیرم اوکی واو
صدای بدون افکتش خیلی بهتره، یعنی صدای
خب میدونی
آمپلاگش خیلی بهتره.
و نکته ام اینجاست که خب من این برنامه‌های استعدادیابی من خیلی دنبال میکنم از امریکن آیدل و ایکس فاکتور و اینا کلا
اصل جدید
چون میگی
اصل جدید
نسخه ایرانی وطنیش به حال
دادی
بله هست اوکی خب
تبلیغ برنامه دیگه نکنیم
آره خلوت خالص
رو بعدم بوق میزنه
این بخش فرنگ عامه است
و نکته اینجاست که خیلی ها واقعا تلاش میکنه اینجوری بخونه، یعنی یه نفر میاد صدا داره اینجوری میکنه yes thank you yeah بعد یوش میکنه خونده what the hell okay خب میتونی یه ذره
بله
بعد یه دفعه نمیدونم کی بود لاینر ریچی بود فکر میکنم و بعد به طرف اینجوری میکنم میگه آقا اوکی این ترک جالب یه چیز دیگه میتونی بخونی بعد ترک بعدیگه خونجو که I don't know why آقا اوکی خب ببین بقیه تو اینجوری میخونه چرا به تبعیت از بقیه چون مارکت گرفته پس منم اینجوری
چون مدل روزه دیگه موافقم باهات اون این بخش مدل روز ماجرا خیلی آزاردهنده است ولی راجع به ایرانیش من موافقم که
ولی یک نبوغی داره مشخصا
یه حداقل نبوغ هم اگه نگیم یه گیفتی داره واقعا آدم بدون موهبت و آدم ویژگی نیست
100 درصد هم تو دقیقاً Who knows how long I've loved you You know I love you still Will I wait a lonely lifetime If you want me to, I will کاملا موافقم
چند تا کامنت بخونم و بریم داستان رو شروع بکنیم محمد علی نظافت برامون نوشتن که روی اینستاگرام اینا همه توی جاده بین تورنتو و اتاوا پویان بهترین دیالوگ این اپیزود رو گفت مستر پاچینو قطعه ای از بهشت
به به به
نکتهش این بود که در جاده تورنتو و اتاوا هم مشاهده شد
مرسی درود
واقعا
کامنت بعدی اگه پیدا کنم شری بیلجانی برامون نوشتن که مریج استوری فیلم ضعیفی بود مخصوصا در مورد شخصیت پردازی چارلی خیلی کم کاری داشت با فیلم محبوب من کریمر علیه کریمر اصلا قابل مقایسه نبود ولی آقای عسکری فکر نمی‌کنید زیادی تو سرش زدین تو خشمت فروکش کرده یا نداری
نه به خاطر اینکه منتقده ایرانی بخش زیادشون در سال ادا در میارن و مریج استوری همون فیلم هاست که خوراک خوش اومدن منتقده ایرانیه در نتیجه من هر یادداشتی که مثلا
منتقدانی کل دنیا نه فقط منتقده
حالا منتقده ایرانی بیشتر رو مخوان طبیعتا تا منتقده کل دنیا دیگه ولی ممنون از ایشون ممنون از کامنتشون دیگه من نظرم
پس جوابش نبود
آره جوابش آره نبود
لیلا فکری هم برامون نوشتن که جمعه ها روز گردگیری و تمیزکاری خونه است پادکستتون رو پلی میکنم و شروع میکنم به کار اینطوری رنج کار با لذت شنیدن پادکست جایگزین میشه و خونه هم تمیز میتونیم از ایدهشون برای کمپین تبلیغاتیمون استفاده
کنیم
به روایت بار با ما گردگیری کنید چرا که
دود به شما عجب کامنتی مرسی واقعا
بله ممنون
کامنت آخرم بخونم در این بخش احسان آندرلاین سی نو 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 برامون نوشتن که درود رفقا
درود
در ابتدا بگم خیلی عاشقتونم و درجه یک هستین
دم شما گرم
چند تا خواهش دارم ازتون یکی این که اگه میشه فیلم های محبوب دهه 90 تون رو هم لیست کنین و بگین ولی
داشت.
لطفاً اگه گفتین بیشتر از 20 تا بگین که ما هم بیشتر کیف کنیم خواهش دیگه ای که دارم اینه که آقا چون هزار تا الف داره دو هفته به دو هفته ما نمیتونیم دوریتون رو تحمل بکنیم
واو.
هفته یک بار اپیزود بذارید لطفا تحمل نشنیدن صداتون سخته در انتها میخواستم بگم که در انتها هم میخواستم نظر پویان جون رو در مورد حرکت زشت دیشب مورینیو بدونم خیلی عشقین دمتون گرم خسته نباشی
خب پویان جان
مرسی از کامنت خوبش و مرسی از تمام لطف و محبتی که به ما دارن و این احساس متقابله برای ما هم این هست یعنی طبیعتا ما هم دوست داریم ارتباطمون بیشتر باشه ولی خب فعلا امکانش نیست فعلا چیزی که هست همین که دو هفته یک بار در خدمتتون باشه مرسی
بخش مهمترش جواب ندادی
دیگه جوابم این بود دیگه مرسی
down
خب این اپیزود برای سینما ایرانمون که سروخو داریم،
بله بله،
برای هارر هفته دکتر سلیپو داریم،
یکی از بهترین فیلم‌های سالو داریم
دکتر سلیپ، اوکی می‌رسیم بهش، و فیلم هم که زیاد داریم مندلوریان داریم، میگم 4 ساعتی هستیم داریم،
بله بله،
میتونین که دو قسمتش بکنین، بخش اولش این هفته گوش بدین، بخش دومش هفته بعد که همون حالت هر هفته ایجاد بشه. آره فقط قبلش با یه موضوعیتی، خب من میخوام فقط اشاره به چند تا فیلم جدید بکنم، فیلمایی که توی این دو هفته اخیر اومدن، دیویدی هاشون در واقع منتشر شدن، و اون موضوعیت هم نقش های اول زن قدرتمند و بسیار جذاب و کاریزماتیکه، چون چند تا نمونه پشت سر هم داشتیم. این فیلم که الان میخوام بگم البته خیلی هم جدید نیستش، دیویدیش فکر کنم مثلا 4-5 ماه پیش اومد، فیلم هرسمل، فیلمی که الیزابت ماس توش نقش راکره، یه راکستاره، یه فیلم خیلی کلاسیک سه‌پرده‌ای داستان راکستاری، پرده اول های، پرده دوم هنگوور، پرده سوم بازگشته نصف نیمه به زندگی. آره اونجا الیزابت ماس بود و جزو فیلمایی که حالا نمیدونم خیلی کاندیدای جایزه خاصی شد برای
هرسمل، یه سری منتقدای هنری‌تر طبیعتاً به فیلم پرداختن، ولی خب بیشترین چیزی که از فیلم ستایش شد همون بهانه‌ای که تو می‌خوای دربارش صحبت بکنی، یعنی بازی الیزابت ماس، و همه گفتن که خیلی پرفورمنس خوبی داره. ما قبلا هم صحبتش کردیم،
بله الیزابت ماس فوق‌العاده است،
سر آس گفتیم که اگه قرار باشه یکی جوکر زن بازی کنه الیزابت ماس،
کاملا آره کاملا موافقم. از هرسمل می‌خوام یه پل مدمنی بزنم از پگی اولسن به دان دریپر و فیلم لوسین دی اسکای، فیلمی که خب اول، یعنی وقتی من دیدم که نوآ هالیه گفتم اوکی من حتما این فیلمو میبینم، چون نوآ هالی فارگو، سریال فارگو که من عاشق اون سریالم، به نظرم که بهترین واقعا سریال دهه اخیر بوده. لوسین دی اسکای داستان نقش اول زنش ناتالی پورتمنه، و اصلا فیلم با یک نمای بسیار نزدیکی از صورت ناتالی پورتمن و اون چشای اکسپرسیو دیوانه کننده
شون میشه، چشای بی‌نهایت باهوش،
آره، و دوربین میاد عقب و تو میبینی که ناتالی پورتمن توی فضاست، و آره داستان دیگه زن فضانوردیه که انقدر توی اون ماموریت‌ها به یک درجه الهی دیگه رسیده تو اون فضا، نمیتونه زندگی روزمره و روتین رو تحمل بکنه، با شوهرش بسازه، نمیدونم
چه جاله.
آره و خب بازی ناتالی پورتمن میگم، و نکتهش اینه که فیلمه یه ریونیونیه از تمام از ستاره های سریال هایی که تو این چند وقت دیدیم، یعنی تو اوکی جان هم اوکی، خب دان دریپر رو داری، تو دن استیونز رو داری، متیو کرالی، دانتون ابی رو داری، جفری دانوان رو داری، دادگرد هارت سیزن 2 فارگو رو داری، و تیگ نوتارو رو داری از استار ترک، میدونی یعنی نوحالی قشنگ انگار گفته من اینا رو جمع بکنم دور هم، آره
بازیگری سریال،
دقیقاً یه چیزی ازشون در بیاد.
ببخشید بگو
نه حتما برو
یه چیزی که الان گفتی، حالا من که فیلمو ندیدم، میبینم حتما به زودی، ولی خیلی جالبه در دو سال اخیر سه تا فیلم داریم که زندگی در فضا رو به حضور در زمین ترجیح میدن، یعنی اولیش فرسمن دمیان
شازل،
الاسترای جیمز گری، و این فیلم، یعنی این خودش یه معنی داره در باره زندگی در این جهان مخشوش.
سانترک این چیزی گفتیم این وقت چی باشه؟ We're living together.
نه این نکته که داره این که این دومین تا این سه سال اخیر حداقل این دومین فیلمیه که ناتالی پورتمن داره نقش یک فیلم سایفایی داره بازی میکنه، که قبلیش هم انایلیشن بود که من یکی از بدونش یکی از مهمترین فیلمای دوره، یکی از فیلمای محبوب من در این چند سال اخیره، و اون تو هم خیلی خوب درخشید ناتالی پورتمن.
نکته فیلم این آرش که ذهنیت و قضاوت و دیدگاه تماشاگر رو کلا راجع به مفهوم مثلا
انایلیشن داریم میگیم،
آره سرطان و کانسر کلا تغییر میده، یعنی سرطان یک خطر یا یک بیماری فقط نیست، یک جور انحراف زیبایی شناسانه است از یک چیز سرراستی که وجود، خیلی به لحاظ فلسفی خیلی فیلم جالبه
و واقعا دیدنی بود،
حتما خیلی با اون پایان و
با اون پایان عجیب
دقیقا.
در ادامه این فیلم های هوایی و فضایی، ایروناتس هم یه نمونه دیگه، حالا اونقدی بالا نرفتن، خب با بالون نمیشد جو گذشت.
هرسمل نگفتی چطور بود؟
هرسمل میگم یه فیلم کلاسیک سه‌پرده‌ایه که خب پرده اولش اونجا اوج بازی الیزابت ماس،
نه برای خودت چطور دوست داشتی یا
اوکی سو فیلم. فیلم خیلی فیلم نمونه های مشابه داره، همین تعریفی که من کردم. حالا چند تا میتونی فیلم بگی دقیقا؟
همین فیلم آخری که ریویو جام کردیم، ای بابا چی روز بود، ما کار
وایلد روز.
خود فیلمی که پورتمن بازی کرد تو صحبت کردی، وکس لوکس چی بود؟
وکس لوکس. آره. وکس لوکس به نظرم نمونه بهتری بود. آره
حالا من اونم دوست نداشتم، به نظرم خیلی وقت تلف میکرد و اینا، ولی حالا بدی نبود. آره.
وایلد روز رو گفتی دقیقاً انگار که از قبل اینو با هم دیگه چیز کرده بودیم ولی واقعا نه. هماهنگ کرده بودیم. هماهنگ نیومد تو ذهنم. رفتم پشت میکروفون قایم شدم نشنوه. آره وایلد روز خب کارگردانش تام هارپر بود و فیلم جدید تام هارپر که تو سال 2019 دو تا فیلم داشت. ایروناتس بود که دیویدش هم دو هفته پیش اومد. اونجا هم اون شخص اون شخصیت زن اول قدرتمند و جذاب
جسی باکلی.
تو وایلد روز آره جسی باکلیه، تو ایروناتس اینجا فلیسیتی جونز که
دوباره دیگه
آره یه ریونیونی هم هستن با ادی ردمین بعد از تئوری اف اوریثینگ و داستان. خب کاراکتر ادی ردمین کاراکتر بر اساس یه کاراکتر واقعی جیمز گلیشر یا همچین چیزی اسم که اولین آب و هوادان میگیم چی میگیم اولین کسی بود که
آب و
هواشناس
آب و هوادان بود.
شما شغلتون چیه؟ من
آب و هوادانم.
من آبدانم. اوکی من هوادانم. بس اوکی
دانای هوا دان هوا هم میشه گفت.
همه چی میشه گفت بهش. بله
بله
بله فیلم دوم تام هارپر بود و نکتهش بود خب فیلم نامه‌اش هم جک تورن نوشته بود. جک تورنی که فیلم نامه فیلم آره دیگه فیلم نامه هیز داک متریالز نوشت که بعدن راجعش یه صحبتی هم میکنیم. آره این هم فیلم جذابی بود و میگم نکتهش این بود که به فیلم بخش زیاد فیلم کوتاه بود نمیدونم 95 دقیقه
برای سرویس آمازون درسته فیلم چون فیلم اکران که نشد
اکران شد چرا؟
ایرنات؟
اکران شد چرا؟ آره رو آمازون پرایم اومد
این تولید آمازون نبود
نه فکر نمی کنم تولید آمازون نبود
منم چیز فیلم ولی ادامونی که اکران شد و اکران سراسری شد که 100 درصد
آخه اینا اکران هم میشن ولی مثلا اکرانشون محدوده.
نه نه اینجوری نبود مطمئنم
این اکران کلی داشته
ها تو یوکی که مطمئنم بوده چون اصلا تو چارتشون های بالا پایین میره. برای فیلم جذابیه اونم اگر ندیدین یعنی
من کلا خیلی ایروناس خیلی واسم جذاب ببینم یعنی تو لیستم هست که در آینده ها نزدیک ببینم. این نکته که داره اینه که خب همیشه یه پرواز با بالون منو یاد یک نکته میندازه به خاطر اون فیلم کسل این اسکای یا اون لاپیوتای میازاکی 1986. به من وقتی اون فیلم دیدم خب سنم کم بود و زندگی عوض شد. یعنی همیشه با این فکر میکردم که واو اوکی اصلا واقعا ترجیح میدم که با هواپیما با نمیدونم چی وقت پرواز نکنم یه پرواز با بالون رو تجربه کنم چه بسا که شاید کسل این اسکای یه موقع یه جا تو آسمون دیدم. ببین به خاطر همین همیشه اون تصویر و اون تریلی هم که داشتم تصویر کردم ناخودآگاه منو پرتاب میکرد به اون دوران و به اون فیلم. بخاطر همین خیلی فیلم ویژه‌ای میشه واسه من برای دیدنش.
اصلا تصور این که بخش زیادی از یه فیلم فقط توی یه بالون توی میدونی توی سبد گنده با دو تا آدم حالا یا چند تا آدم بگذره خیلی جذاب به لحاظ سینمایی استادی به نظر من میخواد
اصلا به لحاظ غریزه تماشاگر این چیزیه که تماشاگر دوست داره ببینه به خاطر اینکه امکان بالون سواری که خیلی آدم‌های معدودی دارن در نتیجه دیدن یک فیلمی درباره بالون سواری میتونه این تجربه مشابه برای تماشاگر ببوشه.
آره دقیقا. ولی توصیه‌ای که به باردبازان گرامی میکنم اینه که اگر مثل من آکروفوبیای حاد دارین شاید نتونین یه بخشای فیلم رو ببینین چون من واقعا ببین اکشنش عالیه فیلمه و من یه جایی که فلیسیتی جونز رفت روی بالونه واقعا نمیتونستم قلبم داشت
آفرین. من اتفاق سر واسه من سر واک افتاد واک زمکی
آره من اون فیلمو نمیبینم
آره مثلا اون یه لحظه که دیگه اون کبوتره رد شدن و اون ابر از زیرش اومد از زیر جوزف گوردون لوی داشت رد میشه نه بذار من یه دقیقه منور ناکنم
منم سرگیجه گرفتم
دقیقه
و حالا بد شده
آره خیلی خیلی تجربه عجیبه بیا آکروفوبیا کن اوکی
اصلا تجربه جذاب و دوست داشتنی اصلا اینکه سوار هواپیما هر وقت که میشین بلند میشه و میشینه یه بار میمیرین دوباره زنده میشین اصلا تجربه قشنگی نیست.
اسکاتی هم همچین نظری داره.
اسکاتی
سرگیجه
آها
بله بله بله
اسکاتی پیپینو میگه
اسکاتی پیپن
اسکاتی پیپن شیکاگو بولز
فیلادلفیا 76ers
شیکاگو بولز بود نمیدونم
بعد شب 76ers
بعد شب 76ers
آره آره
با اون تیم رویایی با مایکل جردن اینا بود دیگه اون
تیم رادمن و اسکاتی پیپن اینا تیم المپیک بارسلونا بودن دیگه 92
بله دیگه اون دیم تیم همون بود دیگه
ماجیک جانسون هم بود دیگه
ماجیک جانسون
تو شیکاگو نبود
پاتریک یوین
تو تیم المپیک
پاتریک یوین چارلز بارکلی
همشون
کلاد دکسلر اینا همه بودن دیگه
عجب تیمی
بود اون تیم شاهکار بود اون تیم شاهکار این دست رو هکی بزنه
فقط یه دفعه اینا تیم حرفه‌ای بردن المپیک دیگه یعنی بسکتبال ام بی ای فقط یه بار تیم حرفه‌ای
بقیه‌اش دیگه همه تک و توک یعنی
چون 92 تا ستاره بود جوری با بقیه بازی کردن گفتن لطفا این کار نکنید.
بله بله دقیقاً. نه یاری دیگه
جنگ برابری نیستش. راجب چی داشتیم حرف می‌زدیم؟
بله آکروفوبیا.
راجب بازی آخر کنفرانس شرق.
یه فینالی با یوتا جاز داشتن. صحنه‌اش وقت یادم نمیره. ببین مثلا 5 ثانیه مونده بود بازی تموم شد، بعد امتیاز یه جوری بود که با یه دونه حتی 2 امتیازی هم مثلا یوتا برمیگشت.
بله.
و یه صحنه یه دونه ریباند کردن، توپ افتاد وسط زمین و دو از دو طرف دو تا بازیکن، فکر کنم فینالشون 5 تاییه دیگه ام بی ای، 6 تا. بله. آره مثلا بازی بود که دیگه 4-2 میشد.
6 تا یا 7 تا؟
8 تا.
نه فکر کنم 6 تا.
6 تا. آخه بعد عدد فرد باشه دیگه، چون اگه 3-3 بشن چیکار میکنن؟ یه دونه دیگه میذارن؟
آره من نمیدونم.
حالا.
آره.
به هر حال.
آره اوکی، ولی خب بازن عزیز به هر حال ما رو از این
ما کارشناس ام بی ای قطعا نیست، من نیستم.
به روایت
آخه نکته اینجاست که
به روایت ام بی ای
آخه نکته اینجاست من دنبال میکنم، ولی انقدر که یوها الان یه وضعیتی شد که من همینجوری موندم. 5 تا بود 6 تا بود.
به هر حال چند تا بازی میکنم با هم یه دونه فینالیست و اون صحنه آخر دو تا بازیکن دو طرف جوری رفتن، حالت مثلا تو استار وارز میتونستین رو ببینید که دو تا شمع لایت سیبر میزنن دست رو زمین.
فینال سال
90 و
خب پس جیف هورنستک و کارمالون و اینا هنوز بودن دیگه اون موقع.
کارمالون توی
یوتا جاز دیگه.
آره یوتا. آره.
تو دهه 90 چون اونا دیگه اواخر 90 دیگه اونا بازنشست میشن دیگه.
جردن هم اوایل 2000 برگشت.
برگشت با واشنگتن با ویزارد برگشت که بعد اصلا کلا باشگاه هم مثلا که خرید و دیگه الان دیگه
تو تیموتی دانکن و اینا هم دوست داشتی؟
خواهش میکنم.
اوکی.
شان کم تیموتی دانکن.
اوکی.
یه فیلمی هم هست به نام ارتکویک برد.
یس. راضی ام ولی یعنی پادکست روایت بار تنها جایی که شما از اسکاتی سرگیجه میتونید توی اسکاتی پیپن بسکتبالیس و راجع به جفتش هم صحبت بشه و همینه.
خودمون از خودمون تعریف نکنیم.
بله خواهش میکنم.
بله.
هیچی میخواستم بگم آلیسیو ویکاندر هم خیلی بازیگر خوبی.
آره ارسکوس برگ منم دیدم.
دیدی؟
آره منم دیدم.
نظر چیه؟ چون ببین من کارگردانش منظورم ویژه‌ی واش وستمورلند.
آره.
اون استیل الیس و آره دیگه که جولیان
یکی از کارگردان استیل الیس، چون یکیشون همون بیماری رو داشت و خب فوت شد.
بله.
خیلی اتفاق تراژیکی هم بود واسه اون فیلم. ولی من انتظارم خیلی بیشتر بود و فیلم راستش خورد تو ذوقم به خاطر اینکه خیلی بد داستانش رو تعریف می‌کرد و خیلی چیز بود، خیلی عملا با نشون ندادن چیزهایی که لازمه تماشاگر بدونه میخواست تماشاگر رو غافلگیر بکنه و خیلی ساده و دم دستین کار انجام. ولی همونطور که خود گفتی آلیسیا ویکاندر خیلی خوبه تو فیلم،
ژاپنی یاد گرفته و جوری که ژاپنی، حالا من که ژاپنی بلد نیستم ولی به نظر میرسید خیلی واضح و راحت
فیلمه، چون ارجاع میده به اون تریلرهای دهه 80 که تو ژاپن ساخته شده، مثل اون فیلمی که مایکل داگلاس بازی میکنه، فیلم ریدلی اسکات، بلک رین بود.
بلک رین
بله. و این تریلرهای دهه 80 خب تعدادشون زیاد بود که تو ژاپن داستانشون اتفاق میفته. شروعش من فکر میکنم با اون یاکوزای دهه 70 سیدنی پولاکه که فیلمنامه‌شو پول شرایدر نوشته. ولی اینجا قراره مثلا همچین کارکردی داشته باشه، سالهاست همچین مدل مثلا فیلم آمریکایی، تریلر آمریکایی که تو ژاپن و جنوب شرقی آسیا باشه ساخته نشده بود. تلاشش جالب بود، یعنی می‌خواستم اصلا اینو بگم که مقاصدشون و نیت‌هاشون جالب‌تر از نتیجه نهاییش بود. آره.
دستشون درد نکنه.
خب الان تو یه چند تا فیلم گفتی، منم یه عنوان اشاره بکنم چون فیلم خیلی جالبیه و جز دقیقا فیلم های مهم امساله و فرصت هم نمیشه طبیعتاً چون در بر ساعت بکنیم. فیلم آتلانتیک متی دیوب، چون در ادامه همین بازیگرها و اینا گفتی، خب متی دیوب بازیگر بوده، بازیگر اون فیلم 35 پیگرام کلر دونیه، یه بازیگر فرانسوی سنگالیه که خب فرانسه بزرگ شده، خانواده‌اش سنگالی بودن. داستان آتلانتیک خب تو کن هم نمایش داشت، جایزه بزرگ داوران کن 2019 هم گرفت. داستانش تو خود همون سنگال اتفاق میفته، یه جور داستان ارواح، یه جور از یه فضای لابستاری شروع میکنه و تبدیل به یه داستان ارواح و اینا میشه. فیلم قراره هم یه جور زنازادخواهی مثلا این شکلی که توی جوامع حاشیه‌ای بهش توجه نمیشه رو مد نظر خودش قرار بده که به نظرم واقعیه و قابل اعتناس. اینو آدمی داره میگه که همیشه جلوی این مدلای این شکلی موضع میگیره، ولی من
نخواستم بگم، خودت گفتی.
آره. و ولی واقعا این رویکرد متی دیوب صادقانه و واقعیه توی فیلم آتلانتیک. علاوه بر اون به لحاظ کیفیت ساخت و پرداختم به نظرم فیلم ویژگی‌های خیلی قابل اعتنایی داره که جز فیلم بهترین فیلم‌های سال حداقل برای من میکنندش، جز 20 فیلم سال. و اون مدلی که داره سعی میکنه از دقیقا دیالکتیک بین صورت این دختر و اون دریا، یعنی یه موتیفیه که تصویر دریا هی تکرار میشه، بیشتر نمیگم چون لو میره و حیفه، این چیزی که داره بین این دوتا میسازه در نهایت با توجه به موسیقی خیلی خوب که یه بومیه، فاطمه القدیری اسمش، بومی خود همون سنگال، عوامل فیلم اکثرشون بومیان، خیلی خوب میتونه این هم فضای وهم‌آور و هم یه فضای رومانس فولک اون منطقه رو در بیاره. در نهایت اون چیزی که به نظرم فیلم رو ویژه میکنه، چون چیزیه که جدیدنم خودم دارم خیلی بهش توجه میکنم، اونم اینه که سینما فقط برای سفید پوستا که نیستش، که سینما برای همه مردم کره زمینه. و به نظرم این که یه فیلمی ساخته شده که ما رو وادار میکنه به احساسات و خواسته های دخترها و پسرهای سیاه پوست سنگالی توجه بکنه و احترام بذاریم، به نظرم این از همه چی مهمتر. You're too far away. Oh, but if I need you to remind me that nothing has changed, would it be okay? Would it be okay for you? And I see the world so different now, 'cause there's a place by the sea and that's my town. When I don't know what to say, when I don't know what to do, there's a room I need to sit in, surrounded by my favorite view. When I need a hand to hold, someone to tell the truth, would it be okay if I came home to you? No. Would it be okay if I came home to you?
خب الان یه دقیقه رفته بودیم بیرون، شما نرمش بکنین.
بله بله.
آیه عسکری و آقای خسرو دادم راجیم بده بستون میکنین با هم.
بله
بله.
من یه فیلم تو سینما ایران تو میگم، تو یه دونه تو هارر من بگو.
آره.
دیگه به هر حال تعداد فیلم‌ها زیاده و
بله زیاده است.
به همشون برسیم و دلیلمون هم همینه دیگه.
دقیقاً.
دلیلمون هم همینه. من حرف زدن من نگاه.
خیلی هم زیبا. باشه پس اول بریم سراغ سینما ایران بعد هارر هفته. خب چی شد؟ آرش تو می‌خواستی پس به فیلمی اشاره بکنی؟
من ترجیح دادم که پویان عزیز اشاره کنه به فیلمش، بعد من چون خیلی کوتاه و گذرا می‌خوام اشاره کنم، بخاطر ترجیح دادم که پویان عزیز با دست پر بیاد.
خواهش می‌کنم. خب این هفته می‌خوایم درباره فیلم سرخ جعفر پناهی صحبت بکنیم، فیلمی که پارسال توی فستیوال کن نمایش داده شد 2018، منتها خب چند وقته که نسخه ای ازش منتشر شده برای خب دانلود و دی تماشا و اینا، و فیلم رو من چند وقت داشتم و هیچ وقت فرصت این فرام نشد که ببینم، و حالا فکر کردم که خوبه، یعنی هم به بهانه سینمای ایران توی خود پادکست که صحبت میکنیم و هم خود جعفر پناهی که به نظرم حداقل توی سینمای معاصر ایران فیلمساز مهمیه. ببین جعفر پناهی با دستیاری عباس کیارستمی شروع میکنه. خب قبلش توی چیز بوده، دانشجوی سینما بوده، با پرویز شهبازی و علی معلم و اینا تقریبا یه دوره بودن دانشگاه سینما تئاتر. با بادکنک سفید شروع میکنه، قبلش خب گفتم دستیار کیارستمی بوده، توی زیر درختان زیتون حتی در اون شکلی که عوامل فیلم و اینا داره میبینیم هستش، یعنی با سیبیل اونجا سیبیل داره، و اولین فیلمش بادکنک سفید و سال 73 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این سازه با فیلم نامی از پرویز شهبازی، خب هم کلاسیش بوده، و اینا همه یه جورای شاگردان عباس کیارستمی هم حساب میشن، یعنی فیلمسازایی هستن که با علاقه و نزدیکی به هم سینما و هم خود عباس کیارستمی وارد فیلمسازی شدن. بادکنک سفید هم یه فیلمی تو همون حالا هوای فیلم‌های هم حالا کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و فیلم‌های کانونی بود، هم یه چیزهای از سینمای کیارستمی داشت، برای زمان خودش فیلم موفقی بود، به نظر من جزو فیلم‌های خوب پناهی هم هست، یعنی به عنوان فیلم اول با وجود اینکه خیلی ظاهر ساده‌ای داره ولی خیلی خوب قصهش رو تعریف میکنه، و با همون فیلم اول اتفاقا پناهی نشون میده که به لحاظ اکت کارگردانی، به لحاظ تسلط روی دوربین و اینا، فیلم ساز توانایی به نظر من جعفر پناهی. فیلم بعدیش فیلم خوبی نبود، آینه، که خیلی هم دیده نشد اصلا، منتها با فیلم سومش یک شکل تازه‌ای از جعفر پناهی متولد شد، هم برای یعنی انتظاری به وجود اومد، هم برای علاقمندان سینمای پناهی، علاقمندان سینمای اجتماعی ایران مدل، و هم خودش به عنوان شیوه یا شکلی که میخواد حالا فیلم بسازه، و اونم فیلم‌های اجتماعی خیلی تند و ملتهب بود که اولیش دایره بود. سال 79 که جایزه شیر طلای ونیز 2000 رو گرفت که ریاست هیئت داورانش میلوش فورمن بود. یعنی میلوش آره یعنی بزرگترین جایزه ونیز رو گرفت. هنوز که هنوزه هیچ فیلمی از سینما ایران نتونست شیر طلای ونیز رو بگیره. ببین بحث درباره دایره خیلی مفصله، ولی نکته راجع به دایره اینه که به هر حال داره یک سری از واقعیت‌های اجتماعی رو بازتاب میده، ممکنه یه خورده توی یک سری از مسائلش اغراق بکنه که همون که نظر من این کارو میکنه، ولی باز به لحاظ کارگردانی، به لحاظ فضاسازی، به لحاظ اون اتمسفر مخوفی که داره از شهر میسازه و اون حیرانی و سرگشتگی که کاراکترهای زنش دارن، به نظرم خیلی فیلم موفقیه.
دقیقاً. بابت اون فیلمنامه که داره، داستان در هم تنیده که خودگاه همون دایره رو شکل میده.
دقیقاً فرم دایره یه فیلمو به وجود میاره و همونطور که خب اسمش هم دایره است، و به نظرم جزو فیلم‌های خیلی خیلی مهم سینمای معاصر ایرانه که بسنده. از طریقش هم بشه سینمای ایران مطالعه کردن، بشه جامعه ایرانو به فهم حالا از این دیدگاه و از این دریچه بهش رسید. جعفر پناهی فیلم بعدیش طلای سرخ بود که به نظرم بهترین فیلمشه کلا، با فیلمنامه از عباس کیارستمی، فیلمی که همون اولش با اون صحنه اکشن آخر شروع میشه و کل بقیه فیلم عملا یه جورایی توضیح اون صحنه اکشن اوله. یکی از خاص‌ترین فیلم‌های سینمای اجتماعی معاصر ایران درباره جنگ یا وقایع بعد از جنگ، خاص‌ترین از این نظر که عموماً رویکرد سینما ایران نسبت به آدم‌های بعد از جنگ یک رویکرد مشخص یک شکل بوده، عموماً این آدم‌ها رو ستایش کرده و سعی نکرده، یا حالا به خاطر خود سانسور یا حالا به خاطر خود حساسیت آدم‌ها، خیلی وارد موارد انتقادی جنگ نشده. طلای سرخ یه جور تنگنای سینمای بعد از انقلابه، یعنی حالا غیر از این که پایان دو فیلم خیلی شبیه به همه، یعنی تو پایان تنگنای امیر نادری ما می‌بینیم که اون کاراکتری که سعید راد بازی می‌کنه خوش دست داره کتک می‌خوره اون وسط تو خیابون و اینا، و صدای اوق زدن و بالا آوردن خودش در میاره. پایان دایره سرخ هم دقیقا همونه، چند دهه بعد، جایی که روی تصویر لانگشات شهر که من خیلی پایان کنایه خوبیه، روی تصویری از شهر اون حسین، اون کاراکتر سرباز از جنگ برگشته که خب مریض شده و حالش بده و اصلا این شهر بهش امکان زندگی کردن نمیده، صدای از گلوش، باد گلوش رو در میکنه روی تصویر شهر. خیلی خوبه، یعنی یکی از بهترین ایده های سینمای اجتماعی معاصر ایرانه به عنوان یک جور واکنش انتقادی نسبت به جامعه ایران و مسائل معاصر جامعه ایران. حالا خب طلای سرخ توی کن، توی بخش فکر میکنم یکی بخش جنبی کن نمایش داده شد، جایزه اون بخش هم گرفت، و بعدش آفساید رو ساخت که آرش هم با هم صحبت، آرش خسرو اینجا عزیزم با هم صحبت می‌کردیم، آفساید رو فکر می‌کنم بیشتر از بقیه فیلم‌های پناهی دوست داره.
من نه اتفاقا نه گفتن که من تو اون یه سری فیلم‌ها که دیدم اون بوده، اتفاقا من گفتم تو فیلم‌های پناهی من گفتم دایره رو من بیشتر از همه دوست دارم، ولی آفساید هم به هر حال یک بینش جالبی نسبت به
دایره داره. آفساید هم دقیقاً ادامه همون دایره و طلای سرخه، یعنی میشه گفت اینا یه جورای سگانه فیلم‌های انتقادی شهری جعفر پناهی ان، راجع به سری مسائل مهم ملتهب اجتماعی زمان خودشون. بله. خب آفساید سال 84 تو جشنواره فجر نمایش شده شد، نه تو بخش مسابقه به خاطر اینکه بهش اجازه ندادن حالا به هر دلیلی، ولی سالها قبل از اینکه این مسائل امروزی راجع به رفتن زنها به استادیوم، رفتن خانمها به استادیوم وجود داشته باشه، خب همچین بحثی تو آفساید مطرح میشه. به نظرم فیلم باز قابل اعتناییه، یعنی خیلی خوب میتونه اون فضای مستندنماشو با اون فضای داستانیش ترکیب بکنه.
آفساید رو اگه با وی آر نگاه کنیم الان امروز
نمیدونم، چند سال ندیدم فیلم رو، باید ببینم، ولی با مزه بود. ولی خب بعدش دیگه میدونیم
با مزه بود، از سطح فوش بهتر بود، با مزه بود.
خب بعدش میدونیم برای جعفر پناهی چه اتفاقی افتاد، طبیعتا بعد از وقایع 88، و اتفاقی که برای پناهی افتاد به نظرم هم شکل طبیعی فیلمسازی خودش رو از بین برد و هم امکان ارزیابی و داوری راجع به فیلم‌های پناهی رو از بین برد. به خاطر اینکه این فیلم‌هایی که این 4 تا فیلمی که از تو این 10 سال ساخته شدن، مثل این یک فیلم نیست، پرده که با مشارکت کامبوزیا پرتوی ساخت، تاکسی و همین فیلم آخر سرخ، فیلم‌های حاصل یک جور محدودیتی هن که باعث شده فیلمساز از اون طبیعت فیلمسازیش دور بشه. اتفاقا به نظر من جعفر پناهی فیلمساز شهره، فیلمساز پرسه در شهره. ببین انقدر اون فضاسازی دایره موفق بود و انقدر فیلم گیراس از نظر اون اتمسفر مخوفی که داره میسازه که چند سال بعد شما اون فضا رو تو فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روز بعد مونیو داریم میبینین. یعنی اون فیلم مونیو که نخل طلای کنا گرفت حتما وام داره اون کاریه که پناهی توی دایره کرده. ولی خب این طبیعت از بین رفت متاسفانه و پناهی مجبور شد که الان دو تا فیلم اول تو خونه بسازه. خب اسم فیلم اول که اصلا روشه، این یک فیلم نیست، غیر از این که حالا یه جور اعتراضه، یه جور مثلا یک مواجهه آیرونی که با شرایطی که براش به وجود اومده. ولی خب اون دوتا که اونجوری بودن، دوتا فیلم بعدی تاکسی و سرخ هم خب بخش زیادیشون تو ماشین اتفاق میفته. طبیعتا توی تاکسی و سرخ پناهی دوباره رجعت کرده به استادش عباس کیارستمی، چون میدونیم بخش قابل اعتنای از فیلم های کیارستمی هم توی ماشین اتفاق میفته. بله. فیلم از کیارستمی نخل طلا میگیره که بخش زیادیش توی ماشین طعم گیلاست.
بله.
و سرخ قرار یک جور قدم گذاشتن در جهان زیر درختان زیتون باشه. یعنی زیر درختان زیتون به روایت جعفر پناهی داستانه یک دختریه که در یک روستای شهرستان میانه زندگی میکنه، میانه زادگاه خود پناهی هم هست و یک ویدیوی فرستاده برای یک بازیگر مطرح سینما که بهناز جعفری نقش رو بازی میکنه و ازش خواسته به خاطر حالا ظلم و جوری که داره به اونجا بهش میشه و نمیدونم خونواده به دنبال اینن که سرکوبش کنن یا هر چیزی، اینا از اینا کمک خواسته و حالا اینا یه مسیری رو میرن میرسن به اونجا و عملا داستان همینه. ببین محدودیت عملا اینجا به نظر من باعث خلاقیت نشده، کما اینکه توی سه تا فیلم قبلی هم باعث خلاقیت نشده. عملا باعث شده که فیلمساز به خودش ارجاع بده و مثل تاکسی خودش بشه بازیگر فیلمش. به نظر من پناهی بازیگر خوبی نیست، هم به عنوان اینکه بخواد یه اکتی جلوی دوربین انجام بده برای تماشاگر باورپذیر باشه و هم به این عنوان که بخواد به خودش ارجاع بده. ببین به نظرم خود ارجایی کلن ایده سطح پایینیه، مگر اینکه شما با یک جهان ویژه فیلمسازی طرف باشید و یک فیلمسازی بخواد سالها بعد مثلا به فیلمهای دوره اولیه فیلمسازیش یک ارجاعی بده، اون موقع شاید یک معنی پیدا بکنه. یعنی در یک دوره طولانی، در یک کریر طولانی فیلمسازی شاید معنی پیدا بکنه. ولی اینجا متاسفانه این خود ارجاعی حاصل همون محدودیت است که عملا فیلمساز مصالحی نداره که بتونه باهاش داستان تعریف بکنه. و یک فرضی هم که فیلم با شروع میشه اساسا فرض غلطیه. یعنی فیلم داره میگه که یک ویدیوی فرستاده شده برای بازیگر شناخته شده سینما. خب بهناز جعفری رو تو خود تهران هم خیلی نمیشناسنش آدم‌ها در خیابون، چه برسه به اینکه یک مثلا دختری در روستای در شهرستان میانه. ببین مثلا اگه هدیه تهرانی،
خب چرا انتخابش این بوده به نظر تو؟
انتخابش خب به خاطر اینکه شاید از سر جعب بوده. من الان اینو میخوام بگم، میخوام بگم که هدیه تهرانی یا نیکی کریمی، نه حتی لیلا حاتمی، چون لیلا حاتمی همونقدر بین همه در جاهای مختلف ایران شناخته شده نیست. اگر هدیه تهرانی و نیکی کریمی به عنوان مثلا سوپر استارهای یک زمانی و یک دورانی که خب خیلی شناخته شده بودن در این فیلم بازی میکردن، این فرض درست در میاد، این فرض دراماتیک. ولی خب متاسفانه الان این فرض درست در نیامده. احتمالاً اینم باز حاصل محدودیت بوده دیگه، یعنی شاید به این بازیگرها فکر کرده و اونها حالا به هر دلیلی حاضر نبودن توی این فیلم بازی بکنن. اما خب ببین من قطعا از تماشای فیلم راضی نبودم، یعنی در مقایسه با اون سه تا فیلم جعفر پناهی، دایره طلای سرخ و آفساید و حالا فیلم اول بادکنک سفید، این هم سرخ و هم فیلم‌های قبلی من نظرم فیلم‌های پایین‌تری هستند. اما به نظرم این که یک فیلمسازی در شرایط غیر عادی که براش به وجود اومده، حالا میتونه بخشیش تقصیر خودش باشه، بخشیش تقصیر اون سیستم باشه که این شرایط رو بهش تحمیل کرده، من دنبال تقصیر کار نیستم، دارم میگم این وضعیت معلول کلی علتهای غلطه. اما تو این وضعیتی که یک فیلمساز این شکلی واقع شده و هنوز داره تلاش میکنه فیلم بسازه، به نظرم به این تلاش باید احترام گذاشت. یعنی اصلا یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم راجع به سرخ صحبت بکنیم همینه، چون دیدم فیلمیه که حالا غیر از همون پارسال که توی کم بود و خب دوستان منتقد ایرانی که توی کم بودن فیلمو دیده و راجعش صحبت کردن، دیدم خیلی صحبتی راجعش نشده و این بی تفاوت و بی اعتنا از کنار چون این فیلم های رد شدن به نظر من کار صحیح نیست، به خاطر اینکه اونها دارن یک حساسیت هایی رو روش دست میذارن، در نتیجه باید به اون حساسیت ها پرداخت. حالا در نهایت با وجود اینکه از تماشای فیلم راضی نبودم، با وجود اینکه حتی برام سخت بود و حتی حوصله سربر بود جاهایی، اما به خاطر پلان پایانیش که یه جور باز تلاشه برای بازسازی اون پلان پایانی زیبای زیر درختان زیتون. من عاشق پلان پایانی زیر درختان زیتونم، اون لانگ شاتی که نشون میده حسین داره میره دنبال اون دختر. و کوانتین تارانتینو اصلا به کیاروستمی تو همون کن گفته بود که این پلان آخر فیلم تو من انقدر دوست دارم که یه روزی میدوزدم و ازش استفاده میکنم.
دوزی یا ندوزی
بالاخره هنوز البته اون چشم انداز شروع چیز به هر حال غیر از اینکه لئونه خوب بزشت و اینا داره میتونه یه چشم انداز کیاروستمی نه چیز اینگریس باسس شروع
اینگریس باسس بله
اون چشم انداز جاده و اینا به هر حال هر کی یک چشم‌اندازی از جاده ترسیم میکنه یک نگاهی به کیاروستمی هم داره دیگه، غیر از اینکه حالا لئونه گرفته باشه. ولی آره، یعنی به خاطر اون پلان پایانیش، یعنی این خیلی ارزشمنده که یک فیلمسازی از جهت یک تلاش سینمایی بخواد به یک فیلمساز قابل اعتنا و ویژه دیگه ادای دین میکنه. پس به خاطر همین پلان پایانیش، به خاطر تلاش پناهی برای فیلمسازی و به خاطر این شرایطی که امیدواریم هممون طبیعی تر بشه و امکان فیلمسازی برای پناهی فراهم بشه، تماشاشو توصیه میکنم به باردبازان گرامی. میگم با وجود اینکه فیلم مورد علاقه هم نیست اصلا.
نمره میخوای بدی یا احساس میکنم؟
همون 2.
اوکی.
آره 2/5.
اوکی. آرش.
من خیلی کوتاه اشاره میکنم. من در طول این هفته گذشت من اینم یه پیش درآمدی هم بگم که حتما اینکه من به اندازه پویان عزیز من سینما ایران چیز ندارم، اشراف ندارم و به خاطر همین خیلی جسته گریخته فیلم های سال رو دنبال میکنم یا حتی خیلی 2-3 سال بعد از اینکه هر فیلمی تازه اکران میشه من تازه حالا فیلم رو میبینم. در طول هفته گذشت من فیلم افشین هاشمی رو دیدم، گذر موقت.
بله.
و خب خیلی فیلم دیدنی بود از بسیار جهات. بذارید از اینجا شروع کنم. این افشین هاشمی حالا به همون مقداری هم که تو صحبت کردی رابطهش با رابطه پناهی با کیاروستمی، اینجا خب افشین هاشمی هم خب به عنوان یکی از آدم‌های مهم تئاتر ایران به حال خب رابطه نزدیکی با بهرام بیضایی داره، استاد بیضایی داره، با اکبر رادی داشت به هر حال و خب استاد سمندریان، به خاطر همین ناخودآگاه به طور غریزی و حتی خیلی حساب شده و خیلی دقیق وارد متن داستان‌های این اساتید میشه توی فیلم گذر موقت. من خودم هیچ تعجب نکردم، یعنی اون فضای موسیقی میدونین کهن ایرانی، اون ضرب‌های کهن ایرانی که سنتی و موسیقیایی میدونین روحوزی حتی تو فیلم به بارها نمایش داده میشه، به خاطر همین خب کاملا اصلا دور از ذهن نبود که این اتفاق بیفته. خب افشین هاشمی از دو تا از اگر از من میپرسیم مهمترین انسانهای تئاتر و سینما ایران استفاده میکنه، اسماعیل مهرابی و مسعود کرامتی، چون به نظر من واقعا آدمهای انسانهای مهمی هستن، هر کدومشون به قدر کفایت در نقشهای اساسی بازی کردن، در بازیهای درخشان از خودشون به جای گذاشتن و کاری که داره اینجا میکنه، استفاده که از این دو نفر داره میکنه، رابطه که این دو نفر داره شکل میگیره، خیلی رابطه دیدنی و جذابه. بذار من اینم باز مطرح کنم که چرا واسه من گذر موقت فیلم دیدنی عذاب در اومد. به خاطر اینکه من به شدت از منتقدان سینمای اجتماعی ایران هستم، یعنی هر فیلمی که توش عربده مرد و زجه زن کمتر باشه برای من فیلم دیدنی تره، یعنی رابطه مستقیم تر و
آره از اون لیسانس تبعیت نکنه دیگه، بخواد یه کار دیگه بکنه.
آره و اینکه آره. بخواد که یک
مای فریدون جریانی پس خیلی دوست داری.
نه البته فرنج ایرانی مثال خوبی برای این صحبت نیست، بخاطر اینکه فیلم‌های ایرانی سنت سینمای اجتماعی نیستن، اونها یه جور فانتزی پاورقی
هستن. بله. سنت عربده و جیودا داری خوب هستن.
خب عربده که کلا قربانت فرهنگ ایرانی.
آره
ولی خب من اصلا کامنتو پاک می‌کنم.
نه ولی اینکه وقتی که یک فیلم از بابت چیز جدایی از این کانتکست روایت میشه و نمایش داده میشه، بخاطر این به تو ناخودآگاه فن مهمی برای من میشه.
بله.
و گذر موقت هم از این مسئله خب مستثنا نیست و اینه که یک فضای 8.5 فلنی داره، در رویا و در خواب میگذره و
رویاگونه
به شدت، یعنی کل فیلم مثلا بعد با پایه یک رویاست، بر پایه یک درست. تخیلات این دو کاراکتر اصلیه و اون پرسه در شهر، و بخاطر همین این ناخودآگاه دیدنی و شیرین میکنه، چون این فیلم ها هستن در تاریخ نه فقط سینما ایران که سینما جهان که تبعیت میکنن از کانتکس روایی 8.5 و اینم دقیقا به همون شکله و خیلی هم جالب در اومده. یعنی بازیای مسعود کرامتی و اسماعیل مهرابی بسیار دیدنیه، بسیار دیدنیه. چیزی که یه ذره شما رو با فیلم یه ذره دچار فاصله میکنه که اینم باز بحث همون فضای سینمای ایرانی که در بسیاری از مواقع تو اون قاب سینما جا نمیگیره و وقتی که شما نگاه میکنیم در حد یک فیلم تلویزیونی یا حتی مثلا یک اپیزودی از سریال تلویزیونی بیشتر یعنی فراتر نمیره و در همون اندازه باقی میمونه. اینم تقریبا مشکل همونجاست، ولی باز در این با این حال کاری که داره افشین هاشمی میکنه جدای از کانتکست رایج و اون فضای رایج سینمای ایران کار بسیار محترمی و بسیار فیلم دیدنی. یعنی منم هم دقیقاً به همین ترتیب خیلی دیدنشو به باربازان عزیز، اگر ندیدین فیلمو حتما ببینید، چون تجربه شیرین و دوست داشتنی در نهایت خواهد بود، با اینکه فیلم شیشتانگ اساسی از آب در نیامده.
نمره
2.5.
حالا رفته؟
بله بفرمایید.
درود بر تو. بله واسه هایر این هفته در جریان هم هستید، دکتر اسلیپ رو انتخاب کردیم. بله خیلی
بله مرسی،
ممنون.
بله
مرسی فرش.
ایسان آجا از کجا آوردی؟
گوگل که
از پدیده به نام اینترنت.
آها چیز کارگردان کرال داشتی میگفتی. اوکی درود بر تو.
تقلم من خوبه.
اوکی دکتر اسلیپ، واو، فیلم ادامه‌ای بر جهان شاینینگ، متنفرم از اینکه درخشش ترجمهش کنیم. جهان شاینینگ خب یکی از مهمترین فیلم‌های هارر تاریخ سینما، از استنلی کوبریک و از نوشتاری از استفن کینگ. قسمت 2 فیلم به قولی داره روایت 40 سال بعد از اون اتفاقات داره میگه و نکتهش هم نکته جالب هم اینجاست که استاد این فیلمو داستان دکتر اسلیپ رو 2013 نوشته.
بله
به همین اسم دکتر اسلیپ رو 2013 نوشته. یعنی من همیشه داشتم فکر میکردم که اوکی اینو کی نوشته که الان به فکر افتادن که بسازن، دیدن او نه خب داستان جدیده و گفتم خب منطقی میکنه که
میخواستن آرش ببخشید زودتر بسازن چون باجتشو نداشتن و کمپانی برادران وارنر بعد از موفقیت ایت چپتر 1 این باجت اینم فراهم شد و بعد ساخت.
خب الان دیگه تو چیز دیگه، یعنی میدونین یه هارر دیگه بکنه که یه هارر دیگه میاد.
دقیقاً
هارری اساکش هارر دیگه.
آره از دیگه. بذار من اینجا میخوام شروع کنم. کارگردان فیلم مایک فلانگن برای من یکی از مهمترین کارگردانه این چند سال اخیر امریکاست، به خاطر هاررهایی که ساخته و به خاطر اون حضور مؤثری که در سینمای هارر این یک دهه اخیر داره. خب با ابسنتیا شروع میکنه که متاسفانه من تقریبا تنها فیلمی از فلانگنی که ندیدم، برای اینکه خب خیلی فیلم لاباجتی هم هست و اصلا دسترسی بهش هم تقریبا خیلی میسر نیست. اما خب فیلم های مثل آکیولس و به قولی The Before I Wake و یک فیلم خیلی دیگه، خیلی مطرح دیگه به اسم ویجی The Board of Evil اگه شما نکنه
همون بازیه
ویجی بورد دیگه.
بله بله
احزار روح قسمت دوشو میسازه که خب به مرتب از قسمت یکیش فیلم دیدنی تنی عذاب در میاد و این دومین باره که مارک فلانگن داره یک متنی از استفن کینگ رو داره کارگردانی میکنه، چون فیلم قبلی جراز گیم
چقدر هم خوب بود.
بسیار نشون دهنده این بود که آدمی درست انتخاب شده واسه پردازش اون متن، برای روایت اون متن، چون متن ساده ای هم نیست.
دقیقاً
یک جای تک لوکیشنه.
بله.
و با بازی بروس گرین وود و خانومش که متاسفانه الان اسمونم
جینا فلان
و حتی اونم خیلی فیلم دیدنی از دادم. به خاطر همین من وقتی مارک فرانیگر به عنوان کارگردان دکتر اسلیپ انتخاب شد، چون من اگه یادتون باشه من بارها این تو اپیزودهای قبل مثلا عنوان کردم که خیلی مهمه که چه کارگردانی برای چه فیلمی انتخاب میشه،
چون ویژن خودشو میاره من
100% و اینکه چقدر اشراف داشته باشه به متنی که قراره بهش بپردازه و اینکه خودش از کجا داره میاد و به کجا میخواد برسه، یعنی اون متن چجوری میخواد برسونه. بخاطر مارک فرانیگن با پیشینه تقریبا درخشانی که در سینمای هارر داره، بخاطر اتفاق خوبی بود. بخاطر همیشه من یک کردیت بزرگ من همیشه به مارک فرانیگن میدم. اما برگردیم به فیلم، این فیلم داستان 40 سال بعد از اتفاقات شاینینگ، یعنی دنی دیگه بزرگ شده ولی خب یه آدمیه که با مسائل تروماتیک داره مدام دست و پنجه داره.
حتی اینترو اولیه داره دیگه از همون،
بله، که روایت میکنه که چی شده و چه اتفاقی افتاده که داره میرسه به اینجا. اما یه نکته که واسه من همیشه هم قبل از دیدن فیلم بود و هم مدام در طول دیدن فیلم باهاش کلنجی ها میرفتم، اینه که استیفن کینگ چرا نوشته این متنو. میدونی به خاطر همین بود که مدام من تو یک بخشای دچار فاصله میکرد من بیننده با خود فیلم،
بله.
و اینکه چه اتفاقی اونجا جا مونده در داستان اصلی، در روایت اصلی، که حالا چندین سال بعد، 3 دهه بعد، حالا تازه استاد به این مسئله رسیده که اوکی بیام یه قسمت دوی براش، یه ادامهی براش بنویسم. و
آرش ببخشی به صرف، به اضافه این که استیفن کینگ اصلا از فیلم کوبریک هم راضی نبوده و دعواشون شده.
آره معروفه که
معروفه، بله. نبودن، یعنی از اون فیلم بعدش میاد اصلا استیفن کینگ.
و دقیقا همیشه من همین نکته میخواستم برسم، احتمالا به خاطر همین بوده، یعنی میخواسته که دوباره شاید براش کار سخیف و دور از انتظاری بوده که یک بار دیگه شاینینگ رو بخوان یک ریوایزی بکنن و دوباره یک ریبوتی ازش بسازن و دوباره فیلم، چون بعضا چون فیلم یک جایگاهی به هر حال پیدا کرده در میان سینما دوستان و تاریخ سینما، که
کالت مووی خیلی گنده ایه
بدون شک، و احتمالاً خود انگولک کردن اون فیلم احتمالاً یه ذره
میشه مثل بازسازی کری دیگه، سوپر احمقانه.
وای خدای من، مثلا اون که دیگه
واقعا سوپر احمقانه.
و به خاطر همین نکتهش اینجاست که استیفن کینگ و با فیلمنامه مارک فرانیگن خیلی جالبه که خیلی موفق عمل میکنه تو معادل سازی های 40 سال بعد، یعنی 40 سال قبل، یعنی که اتفاقاتی که اونجا افتاده و اینجا داره اتفاق میفته، این معادل سازی ها خیلی از خیلی درست از آب در اومده و با یک بیلداپ به شدت درست، یعنی
درود بر تو،
یکی
از بهترین بیلداپ های این سالا رو داره
واقعا همینطوره. یعنی میدونی نکتهش هم اینجاست که 2.5 ساعت زمان داره مارک فرانیگن و با متنی که داره، اینی که 2 ساعت و نیم زمان به خودش داده که دیگه هر کله ملقی که میخوام بزنم، یک، و اینکه زمان دارم که خورد خورد تمام اون اتفاقاتی که در نهایت منجر به پرده نهایی و فصل نهایی میشه رو برای خودم بچینم، چیزیو جا نذارم. و این خیلی مهم میکنه فیلمو
و عملا آرش 4-5 تا موقعیت رو داره موازی با هم پیش میبره تا اینا در نهایت یه جا برسن.
دقیقاً.
خیلی کار سختی داره.
100% و این چند لایه بودن داستان خیلی جالبه. برای اینکه یک استادم از این هیچ مثلا تأثیری هم نداشته که بخواد تأثیری گرفته تأثیر بگیره از هارر‌های مشابه، اون گروه یک سایکیک ومپایری هستن که ومپایر خوناشام نیستن، سایکیکن، یعنی انرژی انسان‌ها رو میخورن که تا زنده بمونن. و خیلی جالبه که منو به شدت یاد اون فیلم نیر دارک که کاترین بیگلو مینداخت،
درود بر تو،
و اون گروه ومپایرها که اونا سوار ماشین میشدن تو کل امریکا میچرخیدن دیگه. و استیفن کینگ از این هیچ ابایی نداشت که اوکی من اون صحنه رو بازسازی، یعنی که بازسازی که نه، اون
دیدم برمیدارم
از دیگه به قولی وامی میگیرم و استفاده میکنم ازش. و خیلی دیدنی عذاب در اومده و با بازی خانم
ربکا فرگوسن،
به
نظرم جالب ترین شمایل زن ساله
واقعا.
ربکا فرگوسن این سایکیک ومپایری که میگی اونه
لیدرشون،
جالب ترین شمایل زن سال از نظر من، جالب ترین زن شمایل.
فرگوسن خیلی بازیگر گنده
و توی این دکتر استیپ به نظرم بهترین بازیش، بهترین حضورش،
واقعا دیدنیه، واقعا دیدنیه. و نکتهش اینجاست که حالا اون گروه ومپایرها، سایکیک ومپایرها، خودشون یک داستان مجزایی از داستان اصلی شاینینگ اضافه میکنن به متن اصلی و بخاطر همین خیلی دیدنی میشه، روایت خیلی دیدنی میشه و مدام شما رو درگیر این مسئله نگه میداره که اوکی این سایکیک ومپایرها آخرش کجا میخواد لینک بشه به حقایق 40 سال پیش. و به خاطر همین اونجا باز به نظرم خیلی موفقه، خیلی خیلی موفقه و همون مشکل فیلم یک جاییه که مدام داره توضیح میده. یعنی مثلا در پرده نهایی که دنی برمیگرده به هتل اوورلوک، دیگه ما همه صحنه ها رو باید ببینیم. یعنی دیگه اون در آسانسوری که باز میشه، خون میاد بیرون، آدم هایی که اونجا حضور داشتن.
موافقم، یه سریش واقعا اضافه است.
آره اضافه است. یعنی شما مدام میگین که ببین اوکی،
البته این وسوسه هم بوده براشون دیگه.
100% ببین نکته که اینجاست میدونی چیه؟ چون مدام ببین ما اتفاق مشابه رو در ردی پلیر وان هم داشتیم.
دقیقاً، درود بر تو.
که اونجا عالی بود.
که اونجا عالی بود.
واقعا.
خب اونجا یک پرده، یک بخش مشخصی که خودش داره یک سری اتفاقات اضافه میکنه به اون جهان. یعنی اون هتل داره میریزه، اینا دارن فرار میکنن، شبیه یه بازی یه آرکید گیمی داره میشه که خیلی اتفاقا
گیم هست دیگه.
دقیقاً. اما اینجا هی داره اون تصاویر رو هی داره مدام بازسازی میکنه. یعنی من فکر میکنم که فیلم اونجاست که داره ضربه میخوره تا اینکه بخواد، چون چیزی که من بهش اعتقاد دارم اینه که عملا نیاز نیست فیلم به اون جهان مدام کانکت بشه، برای اینکه فیلم یک شخصیت خودشو داره، فضای خودشو داره، آدمهایی که حتی اونجا هستن، با اینکه ما میدونیم که این دنیه و در قسمت قبل در خود شاینینگ یک بچه 7-8-10 ساله بوده، خب همون شخصیت رو ما آوردیم اینجا. اما اینقدر دیگه توضیح دادن، چون میتونست این شخصیت به قدر کافی در طول فیلم مستقل عمل کرد، رابطهش با اون دختری که اونم مثل این یک اون نیروی شاینینگ رو داره، اون نیروی شاینو داره،
دختر سیاه‌پوست،
دختر سیاه‌پوستی که هست، چقدر هم خوبم بازی میکنه.
خیلی خیلی،
اولین بازیش هم، اولین فیلمش هم هست، فوق‌العاده است اون تو.
ببینم اینجا این چیزی که من فهمیدم از فیلم، توی خود فیلم شاینینگ توضیحی داده نمیشه که شاینینگ یعنی چی، ولی اینجا توضیح داده میشه.
ببین به همون میزانی که در قسمت یک داره توضیح میده، اینجا هم توضیح میده. یعنی واقعا خیلی دیگه توی اون شالوده اصلی خود اون مفهوم نمیره،
ولی بیشتر بازش
میکنه، ولی بیشتر بازش میکنه و بیشتر اشاره میکنه.
اصلا آرش، یه چیزی که بنظرم، ببخشید،
نه حتما،
یه چیزی که بنظرم خیلی فیلم رو ویژه میکنه در نسبت به خود شاینینگ کوبریک، چون شاینینگ کوبریک فیلم بسیار مهمیه، همین که دوتا فیلم 2018 و 2019 این ریدی پلیر وان اسپیلبرگ و دکتر اسلیپ مایک فلانگان دارن بهش ارجاع میدن و پا در اون جهان میذارن، نشون دهنده اهمیت و جایگاه رفیع شاینینگ در تاریخ سینما. اما خب منم شاینینگ فیلم مورد علاقه ام نیست اصلا، ولی چیزی که برام خیلی جالب بود توی دکتر اسلیپ و اتفاقی که تفاوتی که داره در حقیقت نسبت به شاینینگ اینه که مواجهش با کاراکتر دنی یا مواجهش با خود همون دختر سیاه‌پوست و اتفاقی که برای اینا میفته، اینا خیلی انسانیه.
بله.
برخلاف رویکر کوبریک در شاینینگ که اون فقط براش مهمه که هارر بسازه و دقیقاً شما وقتی دارین فیلم می‌بینید 140 دقیقه می‌رسی بغل گوشتون همش
بله بله. اون وجه شیطانی کاراکتر رو بیشتر بهش اهمیت
داده. دقیقاً. یعنی دقیقاً بیرون برای کوبریک تو شاینینگ مهمه. قرار نیست درون رو بکاوه. به نظر من تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که درون و ذهنیت آدم‌ها رو می‌کاوه و یعنی مواجهش انسانی میشه و در ادامه این مواجهه انسانی حالا اون شاینینگ رو وقتی توضیح میده، اون فقط دیگه در حد یک فانتزی باقی نمیمونه، در حد یک عامل ارتباط آدم‌های مثلا چوزوانه، آدم‌های ویژو برگزیده است که این امکان یا آپشن اونها رو خوشحال نمی‌کنه، اتفاقا داره باعث محدودیت و اذیت شدنشون میشه، باعث آزارشون میشه.
بله.
و اینجوری به نظر من رسید که چون تو این بحثایی که اخیراً بود بین اسکورسیزی و مارول و اینا، یکی از معدود آدم‌هایی که دفاع جانانه از مارول کرد همین مایک فلانگان بود و اتفاقاً این به نظرم رسید که خود دکتر اسلیپ یه جوری فیلم مارولی هم میتونه باشه. یعنی این درباره توضیح این فانتزی است، درباره توضیح این قدرت ویژه است، مدل مواجهه خود فیلم‌های مارول. یعنی همون مدل احساسی انسانی که توی بهترین فیلم‌های مارول ما همیشه از فایگی و رفقا سراغ داشت. ببخشید
خبری هست که استیون کینگ با این فیلم چه نسبتی؟
خب خیلی خوشش اومد،
خوش اومده از فیلم.
و در ادامه این ببخشید، چون فکرم قبلا سوالش نکرده بودیم، کوانتین تارانتینو هم مثلا 3 فیلم مورد علاقه سوالشو گفته بود، یکیش دکتر اسلیپه. یعنی این آدم های نرد خور و اینا خیلی خوشش اومد.
بود یکیش آریشمن، اون یکی
کرال
که الان راجع به کرال هم می‌خواستیم.
آره می‌خوام یه اشاره بعد از اینکه صحبت دکتر اسلیپ
برگردیم به دکتر اسلیپ. میگم فیلم خیلی میتونست، چون فیلم قشنگ یه شخصیت مستقلی برای خودشه و اون شخصیت مستقل میتونست تا نهایت نگه داره و اون که به اون توضیح مدام و بازسازی مدام اون صحنه ها و اتفاقات داخل هتل اوورلوک میتونست که اونجا به اونجا نرسه و اون اتفاق نیفته. و چون میگم فیلم شخصیت کاملا مستقل نسبت به حداقل در بازی میانی فیلم، از ابتدا تا بازی میانی فیلم یک دنیای مستقلی برای خودش میسازه، به خاطر این مقا خراب میشه در پرده نهایی، مخصوصا دیگه وارد به اون هتل اورلوک میشن یه ذره اوضاع،
ولی با اون صحنه پدر و پسر دوباره برمیگرده دیگه،
برمیگرده دقیقاً بله. و اون
چه صحنه چون میدونم عاشق اون صحنه هست،
واقعا اون صحنه دید اصلا، اون صحنه که وقتی رسید گفتم آها، و اونجا و اون اتفاق افتاد، پدر و پسر مواجه میشن و هم دیگه و
That's right. همین جو
و یه نکته منفی دیگه هم که فیلم داره، بازی خیلی بده ایوان یور مگرگور
در نقش خود دنی، تو
در خود نقش دنی، چون یور مگرگور از بازیگر مورد علاقه همه و خدا نکنه که استاد بخواد یه جا عالی بازی کنه، کیف میکنی میگی به به درود بر تو، عجب چیزی، خدا نکنه که بخواد.
قبول دارم اون جاهایی که تو فیلم اوور اکت میشه، آره، حال توضیح نمیدیم چرا اوور اکت میشه و یه خورده میزه، ولی من بعدم نیومد ازش. آرش،
انتخاب انتخاب خوبیه،
آره،
اون انتخاب
اون سکوت و مکس و اون قمی که داره و تو شروع فیلم، یعنی بعد از اون اینتروی اولیه یه چیزی نشون میده که این توی تخت توی تشکش خوابیده و یه کسی کنارشه، اون اینا هیچکون تزئینی نیستا، اینا همه اشاره به اون زن بیرون آمده از وانه.
بله.
و میخوام بگم که یعنی هم خب خیلی فیلمنامه هوشمندانه ای داره، برخلاف اینکه ممکنه مثلا چون یه محصول مینستریم باشه همه دست کم بگیرنش، و هم از این نظر یعنی مگرگور اون طفل بودن، این تفلکی بودن، بیچاره بودن رو به نظرم تو صورتش خیلی خوب داره.
درسته، ولی نمیگم انتخاب انتخاب هوشمندانه، انتخاب درستی، اما کاش
قبول دارم اون جایی که اوورکت
میشه خودش حداقل بهتر بازی میکرد، چون در نهایت اون اتفاقی که متصور بودیم نمیافت.
حتما
قبل
یک آره من
توضیح داد که با توجه
آره چون من اصلا و اینا من فراموش نکنم بگم که فیلم به خاطر همین اتفاقات و همین یک مرجعی وجود داشتن به اسم شاینینگ که فیلم محجور موند و اونطور که عملا باید دیده بشه دیده نشد متاسفانه.
قلطه میتونه کالت هم بشه
100% میشه، خواهد میشه. شک نکن.
طول
قبل یک، طول دو،
بعد
دو و نیم.
اوکی پویان تو می‌خواستی به همون فیلم کرال،
من می‌خوام دکتر اسلیپ ستاره بدم به خاطر اینکه آره جون جزء فیلم‌های محبوب سالمه و قبل منم دو، بعد سه و نیم، پایانم سه و نیم، یعنی دکتر اسلیپ برام یه فیلم سه و نیم ستاره ایت خیلی جالب
یه ذره بس، یعنی یه نمره با آرش فرق داشتی.
آره آرش هم مثل من دوست داره فیلم.
آره من دوست دارم فیلمو ببینم. آره.
اوکی چی بود فیلمی که تو
می‌خواستی؟ کرال الکساندر آجا که همین فیلم بود که کوئنتین تارانتینو جزء ستای سالش بود، اونم یه هارر باز دیگه، داستان دختری که یه دعوایی با پدرش داره بازی بری پپر و یه فاصله بین اینا افتاده و فیلم هم یه جور ملودرامه راجب رابطه پدر و دختره، هم راجب اینه که اینها این فیلم های فاجعه و حادثه طبیعی و زیست محیطی و اینها که یک سیلی داره میاد و این سیلی عملا زده خونه باور رو خراب کرده، دختره میخواد بره پدرش نجات بده و اینا گیر انبوهی کروکودیل و تمساح و اینا میفتن. خیلی فیلم خوبیه، یعنی به لحاظ کارگردانی، به لحاظ درآوردن این شوک‌های لحظه‌ای،
تو اکسان آجا کلن کارگردن دیدنیه، اون فیلم های تنشنشو
دقیقا
بله.
و اینا فیلم هایی که میدونین خودتون اصلا جدی گرفته نمیشن به خاطر اینکه راجع مسائل فلسفی و نمیدونم جامعه شناختی بله. و اینها نیستن، چون چیزهای
جامعه شناختی سوسمارا میتونه راجعشون
حالا منظور آره دقیقا ولی انقدر خوب ساخته شده و بله. انقدر چند تا کار رو با هم میتونه خوب انجام بده که تماشاشو به شدت توصیه میکنم به بارد بازان بله. گرامی همونطور که خب کوئنتین تارانتینو هم قبلا صحبتشو کرده بود که چقدر براش فیلم دوست داشتن. سال
کرال
کراو الکساندر آجا آیا آجا
آیا آجا
آیا آیا آجا یا آجا آیا
پس آیا آجا یا آجا
هم آجا
آیا آجا
اوکی
خب بخوام نمره پس بده که قبل
آره قبل اونم دو
طول
طول سه بعدم سه
بریم یه جایی که من خیلی منتظرشم
اوکی
توی این تقریبا 3 ماه گذشته اون سریال های اصلی و مهمی که منتظرشون بودیم در اواخر سال 2019 قرار بود اکران بشن، حالا پخش بشن، ریلیز بشن، هر چیزی،
بله
همه اومدن و دیدیم. خب واچمن رو میذاریم برای اپیزود بعدی مفصل راجبش حرف بزنیم، چون پدیده واقعا به نظر من مهمیه. سریال های دیگه ای که بود The Witcher بود، His Dark Materials بود و Mandalorian که حالا میخواییم راجبش صحبت بکنیم. من اینا رو به 3 بخش تقسیم کردم. خب ویچر بزرگترین سرخوردگی سال بود برای من واقعا، یعنی بخاطر اینکه به شدت منتظرش بودم و فاجعه به نظر من فاجعه بود. و هنری کویل همونجوری که آرش تو پیشبینی کرده بودی بدترین بازی ممکن در یک نقش سوپر هیرویی، یعنی ببین اوکی هر چی بهش میگن خب واکنشش اینه. خب بعد یه جایی که ازش سوال میپرسه، آقا جواب سوال دیگه نیست، باور کنید نیست.
درست.
اوکی آره، یعنی واقعا وضعیت بسیار فجیع بود.
از ویچر به واچری میرسه.
آره ویچر بزرگترین سرخوردگی سال بود. His Dark Materials ترین مثلا، آره یه چیز خیلی وسط، آره یه چیز خوب ده، موزیک جزء، حالا راجع به موزیکال ما هم صحبت میکنیم. آره موزیک، یه موزیک اوپنینگ تایتل عالی داشت. به هر حال میگم من به عنوان هوادار کتاب واقعا راضی نبودم، به نظرم خیلی معمولی بود. بی خیال باش شما این وقتی بعد این همه سال داریم سریال درست میکنی، خیلی کم خرج و خیلی در حد میگم یه سریال تلویزیونی متوسط.
خیلی هم تو منتظرش بودی.
خیلی من منتظرش بودم.
سرخوردگی به هر حال حساب بشه برای.
آره نه ببین نمیگم بد بودن، ویچر افتضاح بود، فاجعه بود، ولی خیلی معمولی تر از اون چیزی بود که باید.
ادامه دهنده ارائه گیم آف ترونز بود دیگه، فصل آخر.
بله بله در ادامه فصل 8 گیم آف ترونز راجع بهش. ولی ماندلوریان یعنی اوکی شاهکارترین چیزی که میشد از این جهان به نظر من در بود. ببین من میخوام بحث رو اینجوری شروع بکنم. برای خود من خب جهان استار وارز جزو اون جهانها و حالا فرانچایز های خیلی محبوبم نیست، یعنی 3 تا فیلم اولو بذاریم کنار، اون تریلوژی اصلی حالا به لحاظ
4 5 6 دیگه داره،
4 5 و 6 رو که بذاریم کنار به لحاظ اهمیت تاریخی که دارن خب اصلا راجبونو حرف نمیزنم، ولی به لحاظ کیفیت فیلمای بعدی واقعا همشون به نظر من مثلا فانتوم منس که فاجعه است.
نه
واقعا.
اون که هیچی
حتی خود تو این تریلوژی آخر فورس اوکنز رو نمیدونم فیلمای خوبی نیست. خب اتفاقا به نظر من فیلمایی که توی اون به صورت آنتولوژی از اینا در اومدن خیلی موفق تر بودن. آرش فکر کنم موافقی؟ مثلا روک وان.
آها خب با این نکته که حالا بهش بعد برسیم چون خیلی جالبه. من هسته قسمت تریلوژی که ساخته شد، یعنی از ابتمن های آخری نه رایز آف اسکار واکر که هنوز که ما
ندیدیم
هنوز من دوتا آخری هایی که با مستر گودو با هم نگاه کردیم،
بله.
ایشون هم معتقد بودن که خب فیلم های خیلی بدی هن.
دقیقا جملش چی بود؟
نظرین بگم اوکی اوکی و ولی مندلوریان رو باز با مسئله گدو نگاه کردم،
مخصوصا دیدم من
بخواهش میکنم و ایشون کاملا تایید کردن از هر جهت و خب منم خوشحالم،
راضی بودن.
آره بله صد درصد.
آره واقعا آخه آرش یعنی نکتش اینه که در این جهان بر خودم دارم میگم اگر مثلا چم یه اسپیناف یا یه مثلا یه باز از اون آنتولوژی جهان مثلا لورد آف درینگز بخو هر چم گفتم خب معلومه من عاشق این جهانم، ولی ماندلوریان وقتی شروع شد همون اپیزود اول و جمله اولی که کاراکتر مندو پدرو پاسکال میگه I can bring you in warm or I can bring you in cold، تمام. خب یعنی گزیدگو ترین کاراکتر سال سینما و تلویزیون،
گزیدگوی زمانت رو
بگید، دقیقاً در و گوهره. خب کاراکتر اصلا حرف اضافه نمیزنه. اپیزود دوم فکر کنم 15 دقیقه اول بدون دیالوگه،
بله اصلا تو خیلی جو هست.
آره اصلا دیالوگ اکشن، به خاطر اینکه آقا این سینمای مطلق، حالا سینما و تلویزیون فرقی نداره، سریالش نشون بده نگو و این بالاترین جاه. و تو وقتی به کست نگاه میکنی و که کیا اینو ساختن، خب اوکی جان فاورو، چقدر از براد پیت بیشتر قربون صدقه رفتیم.
نشانه استاندارد دیگه،
بله، نشانه استاندارد. آره، یعنی جان فاوروی که جهان مارول رو عملا شروع میکنه با آیرون من و اون لحنی که توش ایجاد میکنه تا همین الان ادامه داره، میاد و استار وارز رو میگیره و یک لحن دوره جان فاوروی بهش میده. تایکا وایتیتی حالا هم توی صدای اون آی جی 11 هم به عنوان کارگردان اپیزود آخر، خود دیو فیلونی یکی از پدرو پاسکال توی مصاحبهش میگفتش که عشق استار وارز تر از فیلونی نداری.
بله، اپیزود یک هم فیلونی ساخته دی،
کارگردانی کردی، چند تا فیلمنامه‌اش هم نوشته. به هر حال جزو یعنی سازندگان بوده،
تیم اصلی.
این به نظر من در نکته‌ای که داره مشخص میکنه این که چقدر از دنیای جان فاورو هنوز نامکشوف باقی مونده برای انسان‌ها، برای طرفداران سینما و تلویزیون. و هنوز یهو نگاه می‌کنی که استاد یهو میاد بعد از جهان لاین کینگ و جانگل بوک، یوهو میاد و اینجا و سر از جهان استاروارز در میاره و به نظر من استاروارز میبره اونجایی که باید.
دقیقاً اونجایی که باید و اونجایی که من حداقل تا حالا فکر نمی‌کردم مثلا امکانش وجود داشته باشه. و اولین جلسه‌ای که با هم دارن پدرو پاسکال و جان فاورو، پدرو پاسکال میگه که من رفتم توی دفترش و اینجام اوکی، خب کل دفتر استوری بورده است. استوری بورده هایی که ما عملا میبینیم توی
تیتراژ شاهکار اینه، شاهکار اینه.
آره، و چیزی که بهش میگه، میگه خیلی خب نقشه اینه و اینه و اینا. بعد پدرو پاسکال ازش میپرسه که به نظر چی ببینم که مودم و حال و هوام آماده بشه برای بازی در همچین نقشی. بعد میگه لئونه و کوروساوا ببین.
دقیقاً این دو جهان، دقیقاً این دو جهان،
یعنی تمام دیگه.
دقیقاً این دو جهان.
اپیزود سانکچوری فکر کنم اپیزود 4 بود که دختر ران هاوارد، چه اسمش چه نامه،
برایس دالاس هاوارد
کارگردانی کرد. ببین 5 دقیقه که گذشت و دیدم اوکی، الان هفت سامورایی، هفت سامورایی داریم می‌بینیم، هفت دلاور، حالا ماگنیفیسنس به ما فارسی بهش می هفت دلاور.
آره
اوکی.
و تو اپیزود 5 وارد جهان دارک هورس هم میشه دیگه. بله، مدیاتون هم باشه بهتون گفتم.
آره، مثلا یه
اصلا هیل بوی اضافه میشه انگار، مثلا شاخداران اونا
6
5 6 حالا شیش. آره 6 فکر میکنم. یعنی اصلا عملا دیگه کاری که داره میکنه این که حتی در اون کانتکست و اون فضای مشخص مرزبندی شده اساواز قرار نمیگیره و یه پا فراتر از تمام اون قضايا میذاره. من نکته که میخوام اشاره کنم ببینید اینه که تمام فیلم هایی که در ادامه فرانچایز، ببینید حالا من فرانچایز رو نه به اون شکلی که میخوام مطرح هست، در ادامه اون فضای جهانه، داستانی جهان استاروارز که ساخته شد، فیلم های ناموفقی بود.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه یک اون هم باز هم اتفاقی که احتمالاً برای شاینینگ و دکتر اسلیپ میفته، ببینید، ولی اینجا خرابتر از همه اون اتفاق دکتر اسلیپه. نکته‌ای که هست اینه که اونجا میخوان جهانی که لوکاس در اون سه تا اپیزود اول درست کرد، یعنی 4 5 6 در است، اینا میخوان جهان رو بسط و گسترش بدن.
ولی یکیشو خود لوکاس ساخته دیگه، خوشبختانه.
نه بله، نه منظور که اون ایده و اون جهانی که لوکاس خلق کرده و در اختیار بقیه قرار داده، اینا مدام میخوان که یک سری چیز میخوان به اون جهان اضافه کنن. و چون اون متن خرابیه، متن درستی نیست، کاراکترها درستی نیست.
یعنی حتی تریلوژی اصلی رو هم، چون تو خب به
حال تریلوژی اصلی که من عاشق تریلوژی اصلی ام، اون سه تای اولم، قسمت هایی که بعدن ساخته شد، حالا اون 1 2 3 که اصلا بگذریم، این سه تا قسمت آخر، یعنی از The Force Awakens شروع میشه به Last Jedi و این The Rise of Skywalker. نکته هست این که این جهان رو چون میخوان مدام بست بدن و چون نمیتونن به اون جهان، به اون نقطه اصلی، به اون کور اصلی برسن،
هی تکرار
میکنن و این و تکرار صحنه ها و تکرار کاراکتر و این که حالا تکرار کاراکتر هم، این که کاراکتر جدیدی هم خلق میشه، یعنی کاراکترایی هستش که کاراکتر جدیدی هم
جار بینکس روی اعصاب در موجود تاریخ
و اینکه خب ببینید خراب میکنه. اما تیمی که تصمیم میگیره در کنار داستانهای یاد باشه ما یه صحبت در مورد روگوان با هم کردیم و بعدم در مورد هانسولو کردیم با هم دیگه، جهانی که در جنب جهان اصلی ساوا ساخته میشه،
ساید پراجکت ها
دقیقاً، جهانیه که چون برآمده از یک شعف و آتش پرداختن به کاراکترها و عناصر اصلی ساوارزه. میبینین خب ما تو روگوان اینو داریم، اتفاقاتی که داره میفته در هان سولو، خون فیلم سولو داریم. ببین اینا همشون هم دارن میگن که استار وارز استوری، یعنی داستانی از استار وارز، ولی استار وارز نیست.
دقیقاً.
که نکته جالب اینجاست که فیلم هایی که در ادامه به فرانچایز استار وارز ساخته شد اصلا استار وارزی نیستن و فیلم هایی که در پروژه های جنبی ساخته شد استار وارزی ترین فیلم های جهان استاروارز
به نظر من روگوان از همشون بهتره. واقعا خود سولو هم حالا فیلمه خیلی فیلم عجیب و غریبی نبود، ولی خب من واقعا
لذت بردم،
ترجیح میدم دوباره دیگه سولو رو ببینم.
شما دلایل دیگه ای هم داشتین برای دوست
100 درصد و اصلا دوستان که پادکست رو گوش میدن اصلا نمیتونن حدس بزنن که دلایل دیگه من چی بوده. و اینجا ببین کاستینگ آرش پویان، کاستینگ رو تو ببین، ورنر هرتزوگ کاراکتری که اصلا اسم نداره،
اسم نداره.
ورن هرتزوگ و با اون لحنی که میشه. اوکی خب بعد تو رفتی کارل ودرز رو آوردی که به قول تو داشتی قبل اپیزود میگفتی که
باستابی از لندو دیگه، آره، با بازی بلیدی ویلیامز. بله
آره. و اینجا تو میگم اصلا اولین بار که من جمعه گفتم اوکی آپولو کرید،
آپولو کرید آقا قربان
بابا چه کن. و میدونی و همینطوری
به حضرت نولتی
بعد میخواستم حس اونجا نکردن.
آره نیک نو کاراکتر، ببین اون کاراکتر کویل چیه، نیک نولتی با
بله
شاهکاره کاراکتر
کویل و قشنگ ویزدامه دیگه، یعنی وایزمنه دیگه قشنگ. آره. ویزدامه قشنگ چیز داره
دقیقا
نزدیک میشه به مت.
و و من و بگم بعد میخوام پاسش بدم به شما.
خوشمون
او لودویگ لودویگ لودویگ
لودویگ لودویگ جیزوس. اوکی ببینین من خیلی خوشحال شدم که یک اسمی رو خارج از جهان استارواز انتخاب کردم برای این، و این اسم رو انتخاب کردن که در حال رشده و مشخصا برای اینکه خودش رو نشون بده و ثابت بکنه کارهایی میکنه، دست به حرکاتی میزنه که برای شنونده بسیار شنیدنیه و بسیار شیرینه.
لودویگ گرانسون
کسی که آهنگساز فیلم بله
چی؟ میگم بتوونه،
بتوونه دیگه. و خب به خاطر بلک پنتر اسکار میگیره برای اون فیلم. و اینجا کاری که داره لودویگ گرانسون داره میکنه در نقش در مقام آهنگساز کاری که انیو موریکونی در اون بازی میانی دهه 70 و 80 ش که یه خود ضربای پاپیه میدونین،
آره آره،
وارد موسیقیش میکنه و از همه و از انیو موریکونی مهمتر اگر از من بپرسین کاریه که نزدیک میشه به فضای بیل کانتی، موسیقی که بیل کانتی برای راکی ساخت، راکی یک و دو ساخت،
یا موسیقی ساکاموتو برای کاگموشا
حتی ببینید. ولی اینجا که دارم میگم وقتی که تو موسیقی وقتی میگه دا 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 و اون که اوکی این که راکیه، این که درسته
بله.
و این واقعا شاهکاره، واقعا شنیدنی.
و نکتهش اینه که آرش موسیقی رو یعنی موسیقی وسترن ماست، یعنی کلا یه جهان وسترن
در نهایت ما چیزی که داریم میبینیم که اسپیس وسترن،
اسپیس وسترن. و اینکه کاری که با اون تم اصلی مندلوریان میکنه اینجا لودی جون دیگه رفت تو قلب من کاری که میکنه اینه که ضمن این که تو میفهمی که داری موسیقی از جهان استار وارز میشنوی ولی اصلا زننده و رو نیستش. و همون تیکه آخری که تو الان داشتی گوشتایی گفتی ببین یه دفعه اینجا شد جان ویلیام، یعنی کار خودشو میکنه. بعد یه اون لحظه ای که وارد همون جهان جان ویلیامز میشه تو بی
اوکی
بله. من فقط اینو میگم و دیگه خیلی راجع به مندلوریان چیز چون فقط باید قرم سرداشون برم این که بهترین موسیقی سال واقعا چه سینما چه سریال، یعنی ما راجع به جوکر حرف زدیم و این به نظر اصلا بی خیال و و و اون الان واقعا حرف آخرمه بیبی یودا یعنی منو تکه پاره کرد این کاراکتر. یعنی ببین می اومد جلو دوربین بودم خوچو خوچو نمیتونستم دیگه فیلم رو ببینم.
بهترین صحنه دو تا بیبی یودا، دو تا صحنه واقعا درخشان، یکی اون صحنه که مندو داره با اون دختر دوام کنه که فایتی با هم دارن
جینا
و یوها از این پشت میاد میگه نوشیدنش هم خب بقیهش دیگه برین دیگه چرا فایسدین یوها. یکی اون صحنه، یکی اون صحنه که خود مندو داره بهش میگه که نکن عزیزم دکمه رو نزن. بعد دوباره میگه عزیزم گفتم نزن دیگه اون دکمه رو دیگه. واو خدای من باور نکردنیه.
ببین من خب یه عشق و علاقه زیادی به بیبی گروت دارم.
بله بله.
بعد اتاقم پر از بیبی گروت.
بله بله.
بیبی یودا داره حووش میشه و نگرانه.
خوبه دوستای خوبی میشم واسه
بعید میدونم
حالا
چه خرابکاریایی بکنن با بویان. تو خیلی ساکت بودی در این بحث، به نظر من ما خیلی
آخه گفتین دیگه چیزای اصلی و اساسی خودتون گفتین. من خیلی کوتاه و کپسوله میگم که رابطه‌ام اصلا با جهان استار وارز رابطه عشق و نفرته. عشقش از اینجا میاد که خب عاشق فانتزی ام، عاشق همه داستان ها و فضاهای اینجوری ام، نفرتم از اینجا میاد که خب عملا استار وارز یکی از اون چیزایی که باعث برچیده شدن 70 موویز و فیلم دهه 70 میشه به اون معنای پارانویک و همون چیزی که قبلا بارها راجعش صحبت کردم. من عاشق فیلم دهه 70 ام، یعنی قرار باشه یه مدل فیلمو انتخاب بکنم که بخوام تو جهان اون فیلم ها زندگی بکنم، همون فیلم های دهه 70 و نکته راجع به استار وارز اول همون نیو هوپ
بله
که حالا به لحاظ داستان میشه فیلم چهارم، فیلم که از 1977 ساخته میشه، اینه که فیلمه رو وقتی ساخت لوکاس و نشونه تهیه کننده و اینا داد یا تو دو سه تا نمایش اولش فاجعه بود واکنش ها، گفتن این چه آشغالیه که ساخته شده. و کسی که فیلمو نجات داد کسی بود که بعدن خاکسترنشین شد و عملا کمکش به لوکاس باعث شد که لوکاس به امپراتوری شخصی خودش برسه. و برایان دی پالما بهش گفتش که اول فیلم یه توضیحی بنویس که اینجا کجاست و
بابا
چیه.
بابا اون ایده اون متنی که تو همه فیلم
بله بله بله
استار وارز
بله 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 بله
بله ایده برایان دی پالما است و برایان دی پالما اساسا باعث نجات جهان استار وارز میشه. من استرایک بک با آرش عزیزم صحبت میکردیم به نظرم آره بهترین فیلم جهان استار وارز و خب خود همین که لوکاس کارگردان اون فیلم نیست نشون میده که در ادامه همون چیزی که شما گفتین اتفاقا حضور آدم ها از بیرون اتفاقا میتونه باعث تنوع و خلاقیت در این جهان بشه. چون به نظرم لوکاس غیر از اون امریکن گرافیتی خیلی فیلمساز بی استعدادیه به عنوان فیلمسازا، نه به عنوان تهیه کننده یا کسی که بخواد ناظر مثلا خلاق گروه تهیه کننده باشه. کمان که اون سه تا فیلم بعدی هم فانتوم منس اینا نشون دادن که چقدر فیلم ساز بدیه.
فانتوم منس که عالیه دیگه، فیلم با دعوای حقوقی لوکاس با نمیدونم دادگاه کجا شروع میشه. بله در یک سیاره ای بود که اینجا تکسشون و مالیاتشون رو نداده بودن. بعد اونو آقا دوست عزیز دعوای حقوقی تو برداشت آوری تو استار وارز.
بعدن که دیگه ریونج آف سیث میسازه که دیگه قربانه دیگه
حسن. آره مثلا در مقایسه واقعا بارها جهان استار تریک رو ترجیح میدم به استار وارز.
همین تو منم استار تریک خیلی بیشتر از استار وارز.
ولی کاملا با آرش خرسنجاد عزیز موافقم، یعنی این سایت پراجکت ها فیلم های بهتری بودن. خود مندلوریان قشنگ نشون میده که چقدر اینا راه و اشتباه اومدن تو این سالها و برای منم همینطوری بوده. مندلوریان خیلی سرگرم کننده بود، طبیعتا اندازه شما واو شیفته و اینا نشدم، یه گیرهایی دارم به هر حال سر شخصیت پردازی، سر مثلا اپیزود 4 و 5 به نظرم سریال یه افتی میکنه. به هر حال اون هیجان سه تا اپیزود اول و مشخصا سه تا اپیزود آخر رو نداره. اپیزود محبوبم اپیزود 7ه با اون اتفاقی که میفته و اون پایان و شخصیت محبوبم که خب کویل با صدای میکنولتی که درخشانه، یعنی همونطور که گفتیم یه عاقل مرد بی‌حوصله، یه جور مستر ولف در جهان استار وارز که کارا رو انجام میده.
مثل وولف پالپ فیکشن.
دقیقاً مثل وولف پالپ فیکشن.
هاربی
کایتل. آشن هاربی کایتل نیک نولتی هم به هر حال در زندگی واقعی خیلی مشابهت با هم دارن. از این نظر میتونی ارتباط بینشون برقرار بشه. ولی آره یعنی دقیقاً مثل همه این چیزهایی که صحبت کردیم، حضور جان فاورو، اون ذوق اولد اسکول جان فاورو، یعنی اون تیتراژ آخری که ما میبینیم، اون استوری بوردا میاد، انگار من حسم این بود انگار مثلا دارم یه سریال عصر طلای تلویزیون تو دهه 50 میلادی میبینم. بله. چون میبرتتون همچون جای. و خب همونطور که گفتیم خیلی هم عالی جفتتون توضیح دادین، واقعا بهترین سورپرایز ساله توی تلویزیون، احتمالاً بهترین سریال سال 2019 در مقایسه با تمام سریال‌های این شکلی مشابه. و تماشاش خیلی هیجان انگیزه به خاطر اینکه اپیزود هم کوتاهه،
30 دقیقه
دقیقاً 30 تا 40
دقیقه خوده.
آره و همونطور یعنی در ادامه باز چیزی که گفتم چون آشنایی دارم میگم در ادامه چون گفتیم واقعا همه رو
در آنتولوژی چیزی که گفتیم اسپین آفش چی میشه
و واقعا داشتم میدیدم هی درسته که وسترن و اینا هست، اصلا شروعش به عنوان جایزه بگیر میاد و همه قراردادها قراردادهای وسترنه، ولی خب من بیشتر یاد برام یادآور کوروساوا بود، یادآور لئونه بود، چون خود جهان استار وارز هم وام داره اون فیلم های مثل دژ پنهان و اینهای کوروساوا، خود حتی سریر خون، اینها خیلی فیلم، یعنی میخوام بگم اینا منابع الهام برجسته تری ان تا فیلم
لایت سیبر داریم به خود خودگاه ماده سازی میشه با کاتانا دیگه.
دقیقاً و فقط انتخاب اسپوزیتور رو دوست نداشتم در قالب اون کاراکتر. آره به خاطر اینکه خب قبلا اون یه ویلن عالی بازی کرده، به نظرم توی کاستینگ خود سریال که خیلی خوبه این از اون چیزایی بود که به نظرم میتونست بهتر باشه. جینا هم به نظر من میتونست بازیگری جاش بازی بکنه که به قیمت بازیگر بهتر بودنش به کاراکتر اضافه بکنه، چون جینا بازیگر خوبی نیست، خیلی معمولیه، خیلی تخته، به کاراکترم عملا نمیتونه چیزی اضافه بکنه. ولی خود پدرو پاسکال درخشانه، یعنی از این ایده که ما اصلا نمیبینیمش و اون صدایی که قشنگ انگار چند تا فیلتر روش گذاشتن و خب طبیعیه چون از زیر اون کلاه خود داره صحبت میکنه و این صدای میاد، اینا خودش کیفیت خیلی قابل توجه سینمایی داره، یعنی دقیقاً یک تجربه سینمایی ویژه است در قالب یک سریال دیزنی پلاس که احتمالاً قرار نبود هیچ که جدی بگیرتش، ولی جزو مهمترین سورپرایز های سال 2019
و کاری که پدرو پاسکال پویان تو گفتی. ببین خب وقتی چهره بازیگر رو تو نبینی بخش خیلی زیادی از امکانات بازیگریش از بین میره، ولی تو بازی بدنش رو ببین
کاملا
نه اصلا این برگردوندن سرش
همون
یعنی این سرشون چه برنگه واقعا اینجوری نگاه میکنه، یعنی شما میتونید بفهمید که الان داره تعجب میکنه.
دقیقاً
خب اوکی. و در ادامه فقط من یه چیزی کوتاه بگم که پویان عزیز گفت سورپرایز، سورپرایزی که واسه من که من کلا اصلا در جریان ساخت سریال نبودم، این تعجب دادم که اینقدر که این وضعیت دهشتناکی اپیزودهای آخر یعنی فیلم های آخر ساوارز با خاطرم گفتم اوکی حالا بذار پخش حالا بعد ماهی خود بازخورده رو ببینیم بعدا بریم سراغش. شبی که قرار بود که این چون جمعه ها ریلیز میشد دیگه توی دیزنی پلاس، صبحش یوم ایدم که واو اینستاگرام رولینگ استون یه دونه عکس گذاشته که ورنر هرتزوگ نشسته و گفت یعنی که بعد از اپیزود اینجا گفت واو اوکی ورنر هرتزوگ
چی میگه اینجا یه
دقیقه صبر کن الان تو جالب شد داستان. و قشنگ یادم میاد که من همون جمعه شبش داشتم یه فیلم نگاه میکردم، 2 صبح بود یعنی میشه بامداد شنبه، یهو من گفتم آقا یه دقیقه صبر کن میتونیم الان بشین مندلورین ببینیم و من رفتم مندلورین گرفتم و نشستم و and the story begins.
آره بابا.
مندلوریان با.
من یادم نمیاد که سریالی باشه که من اینجوری منتظر باشم، مثلا جمعه ها میشستم گفتم اوکی دیزنی الان بنویسه که دیزنی پلاس الان is now streaming، گفتم آها اوکی نیم ساعت دیگه احتمالاً بعد باشه در دسترس هست دیگه، بده بریم برای گرفتنش. آره بابا.
من اینم بگم به عنوان نکته آخر، مندلوریان از اون جهانهایی که شما باید عاشق واقعی سینما و پاپ کالچر باشید تا ازش لذت ببرید. اگر مفتخر به اداهای آرت هاوسی و نمیدونم من فقط فیلم هنری میبینم و اینا، لطفا اصلا وارد این متن نشین چون هیچ ربطی به شما نداره.
yes yes good bad
پویان قبل
قبل سه
طول
سه و نیم
بعد
سه و نیم
بارش قبل
سه
طول
پنج
بعد
پنج
سه پنج پنج که در این 3 ساعت ابتدایی اپیزود 25 بوده باشید و در 3 ساعت بعد هم بمانید. اوکی بریم یه ذره سعی کنیم ریویو هامون رو تعدادش کوتاه‌تر کنیم تا دیگه برسیم به فیلم اصلی که لایت هاوسه. بریم سراغ فیلم وودی آلن رینی دی نیویورک. و من فقط میخوام این نکته رو بگم که حداقل دلیلی که من خودم علاقه داشتم که حتما راجع به این فیلم حرف بزنیم، نه صرفا به خاطر اینکه فیلم خیلی فیلم عجیب و غریب و درجه، به خاطر اینکه وودی آلن به شدت نادیده گرفته شده تو این 1-2 سال اخیر و من مغزم داره سوت میکشه
به خاطر این لوس بازی هشتگ میتو.
آره و
یه چیزی بگم باورتون نمیشه
راجع به کی دارین حرف میزنین.
یه چیز خیلی خنده‌دار بگم، تمام بازیگرا که تو فیلم بازی کردن دستمزدشون رو بخشیدن به این خیریه ها و این برا. آره. گفتم ما این پولی که از این پروژه گرفتیم، ببین هم تیم متشرمه هم سرنا گومز هم
ربکا هال
ربکا هال که باز جنبی، حالا یه دقیقه من اینو من میخوام بگم،
نه خیلی صحبت کردم،
این جوون جینگولا رو من میخوام بگم، هم تیموتی شالامه، هم سرینا گومز، هم ال فنینگ، اینا آدمای جوونی هستند و خیلی اتفاقا سر پرشر و شور جویای
نامه،
دور نیست که گند افتضاحات جنسی اینام در بیاد. بعد اون موقع میخوام ببینم که این موضعی که در برابره فیلم گرفتن دستمزدشون رو بخش دادن، اون موقع میخوام ببینن که چجوری میخوان کثافتاشون رو جمع بکنن. واقعا
نمیفهمن خیلی دارن چیکار میکنن.
ببین واقعیت این ماجرا رو کاترین دونوف گفت
که بگو
که حالا دوستان میرن چیز میکنن، گوگل میکنن میرن چی گفته، به خاطر اینکه خیلی چیز راحت نیست گفتنش، ولی واقعیت این ماجرا رو راجع به ارتباط بین مرد و زن کاترین دونوف گفت و سلام تمام.
تمام
اوکی، میریم سراغ فیلم بعدی The Two Popes.
وودی آلن، دقیقاً شما، ما داریم راجع به وودی آلن صحبت میکنیم، یکی از مهمترین فیلم سازان سینمای معاصر آمریکا در 50 سال اخیر، کسی که در کنار المی و پول مازورسکی اساساً سینمای روشنفکرانه آمریکایی رو در دهه 70 به تأسیس و گرته برداری فدریکو فلینی و اینگمار برگمان و اینها اساساً به وجود میارن و همه آدم‌های بعدی مثل نابامبک و هر کسی که داره تو این جهان‌ها قدم می‌ذاره وامدار میراث وودی آلن، الین می و پول مازورسکی هم. وودی آلن خب معروفه، تماشاگرها اکثر فیلم‌هاش رو دیدن، باربازان گرامی حتماً فیلم‌های درخشان وودی آلن رو دیدن، لازم نیست خیلی اشاره بکنیم، ولی من خودم شخصا مثلا انتخاب‌های شخصی من جهان وودی آلن آنی هاله که من نظرم درخشان شاهکاره که بهترین بریک‌آپ مووی‌های تمام دوران، منهتن یکی از بهترین فیلم‌های این که داره احساس یک مرد میانسال و نسبت به یک دختر جوان توضیح میده، یه جور فانتزی لولیتایی وودی آلن توی فضای سیاه‌سفید با فیلم برای درخشان گوردون ولیس، یا روزهای رادیو که راجع بچگی وودی آلن و داره بچگی رو نشون میده که چجوری توی یک فرهنگی که اون موقع رادیو به جای تلویزیون، یعنی قبل از که تلویزیون وجود داشته باشه رادیو داشت خوراک فکری و فرهنگی به آدما میداد، تا فیلم مثل کرایمز و میسیمینر، جنایت و جون هه که به نظرم بهترین نوع مواجهه آلن با اون مثلا رویکرد هیچکاکی یا اساسا موضوع جنایت در فیلم های خودش.
من یه اضافه هم کنم به تایف، چون گفتی فیلم های مورد علاقه من هست، بعد من میخوام بگم یک از فیلم های مورد علاقه من از استاد تک د مانی اند ران.
بله بله، فیلم جز فیلم های اولش،
جز فیلم های اولش و هنوز و هنوز اون فیلم طنزی که اون فیلم داره هنوز برام خیلی فونت مثلا نزدیک هستن حتی اون فیلم بشه،
وقتی که نمیتونن دست خطش رو بخونن تو بانک چی نوشت حتما.
به وودی آلن خب یه جهان خیلی شخصی داره و یه جهانیه که خب نکته چیزی که خیلی ویژش میکنه که همه چی از ذهن خودش میاد، یعنی نویسنده خودشه، کارگردان خودشه و اون اشراف و کنترل کامل رو داره روی پروژه،
اتور واقعیه.
دقیقاً اگه بخوایم تو تاریخ سینما آمریکا مثلا 20 نفر رو بگیم که از متن و ساخت و اینا همه چی با خودشون بوده، یکیشون وودی آلن بدون شک. تماشای بدترین فیلم وودی آلن هم لذت بخشه،
100%
تماشای حتی میگم بی ارزش ترین فیلم وودی آلن هم لذت بخشه، چون یک موقعیت ها و طنز و لحظات آلنی داره که اونو جالب و ویژش میکنه،
به همون میزان که حتی حضور دیدن حضور وودی آلن در فیلم ها هم همینطور، تو فیلمی که جان تروتو رو بازی میکنه فایدین جیگولو،
بله
همون صحنه هایی که وودی آلن میومد تو، یعنی قشنگ تمام صحنه و تمام وایب مال خودش میشه،
دقیقاً
تیست خودش میاد
دقیقاً توش. یا خود یا اون فیلم پول مازورسکی اوایل دهه 90 صحنه هایی از یک مال فروشگاه که وودی آلن بد میدلر بازی میکنن،
یا فیلم چیز فیلم پلیت اگین سام که کارگردانش خود وودی
آلن، هربرت راس،
آره ولی اونجا
متن آلن کارگردان هربرت راس و ادای دین آلن تاریخ سینمای آمریکا و خیلی خوب شد این گفتی، چون دقیقاً چون آلن یکی از اون مهمترین واسط های سینمای کلاسیک آمریکاست با سینمای مثلا دهه 70 80 بعدش، یعنی اگر راجع مارتین اسکورسیزی اینو میگیم که اون برآیند سینمای قدیم و جدیده، وودی آلن هم تو اون مدل و تو اون شکل فیلم برآیند سینمای قبل و بعد خودشه، هم اون چه میدونم ایده های پرسون سرجس و بیلی وایلدر و ارنس لوبیچ شما میبینین، هم میتونین ببینین که چجوری نوآ بامبک داره از این استفاده میکنه و از میراث آلن مثلا توی فیلماش بهره،
کلا جریان مامبلکور،
دقیقاً مامبلکور اصلا همه این مدل فیلم های روشن فکرانه ساده ای که با متریال برگرفته از زندگی روزمره و کمدی کردن اون دارن سعی میکنن مثلا یه فیلمی بسازن. توی 2000 به این ور خب تقریبا هر سال وودی آلن داشت یه فیلم میساخت دیگه، خب این روندی بود که دو سال پیش به خاطر همه اون ماجراها قطع شد، و دیگه حالا معلوم نیست که کی وودی آلن فیلم بسازه. این فیلم که میخوام راجعش صحبت بکنیم، خب فیلم 2017 آلنه که الان بعد از مدت ها حالا اومده و
تو آمریکا هم هنوز اکران عمومی نشده.
اصلا نشد،
تو اروپا فقط شده،
فقط ریلیزش کردم به این عنوان که حالا هر کی میخواد فیلم رو دانلود کنه و ببینه. و من اینم بگم که حالا دیگه جمع‌بندی وودی آلن هم تکمیل بشه و پاس میدم به شما، از 2000 به این ور فیلم هایی که وودی آلن ساخته و نظرم تجربیات خیلی جالبه داره، یعنی بنا به اون جهان های شخصی که آلن داره، چون چند تا جهان داره، یه مدل فانتزی داره مثلا با ماشین زمان میره گذشته، یا مثلا فانتزی مثل روز ارغوانی قاهره که کاراکتری از توی مثلا فیلم در بیاد. خب مثلا تو این فیلم، تو این مدل مثلا میدنایت این پاریس که فیلم های پرطرفدار وودی آلن از 2000 به این ور، یا تو اون مدل خدمت عرض بکنم
From Rome with Love هم همین بود دیگه تقریبا.
بله Far From With Love.
From Rome with Love. از روم با عشق.
آها اوکی. بله. اپیزود یک بود. دقیقاً.
اون که الم پیج و اینا بودن.
روبرتو بنینی بود.
و
در ادامه اون مدلی که آلن فیلمای کلاسیکو میگیره و حالا اون ورژن امروزی خودش رو ارائه میده، به نظرم بلو جزمین هم بهترین فیلم آلن از این نظر، یعنی یه جور بازسازی امروزی تراموای به نام هوس، حالا هم نمایشنامه تنسی ویلیامز، هم فیلم الیا کازان، و هم بهترین فیلم وودی آلن راجب اساساً یک ذهنیت زنانه پریشان که چجوری اون پریشانیش داره باعث فرو رفتن و باعث سقوطش میشه،
تبدیل بلانش به بلانشته دیگه.
دقیقاً. و چه فیلمی، یعنی بلو جزمین همون فیلماست که هم جز فیلمای محبوب من از وودی آلن، هم به نظرم بهترین فیلمش از 2000 به این ور، و هم چه بازی از کیت بلانشته، یعنی شاهکاره. و همین دیگه. حالا
راجب خود فیلم هم یکم حرف بزنیم،
حتما
کلن نمیدونم آرش برادرم فیلم وودی آلنی متوسط،
این نکته که داره اینه که آره و نهایتش وقتی که تموم که میکنی، حالا حتی از همون تصاویر اول فیلم، یعنی میگن که خب به به استاد برگشته به شهری که دوستش داره،
عاشقانه نیویورکیه دیگه،
دقیقاً بعد از مدت‌ها برگشته به نیویورک،
شهری که دوستش داره، شهری که توش زندگی کرده، شهری که توش داره نفس میکشه و بیش از هر کسی احتمالاً شاید اون شهر رو میشناسه، و دو تا کاراکتر میسازه که لحاظ قراردادی این رابطه به این دو نفر خیلی جالبه که خیلی فاصله داره با تمام نسل جوان حال حاضر امریکا، یعنی یکی هر دو
شلمو الفنینگو داریم،
بقیتی مون شلمو و الفنینگ، یعنی از خانواده متمولی میان عموما که تحصیل کردن و خیلی جدی دارن درس میخونن،
طبقه اشراف.
و این خیلی جالبه، یعنی اون فاصله که با جوان معمول حال حاضر امریکا داره تحصیل میکنه خیلی جالبه، اون فاصله و تنازی استاد، یعنی من فکر میکنم که وودی آلن شخصیت داره با بازی لیف شرایبر، من چقدر لیف شرایبر دوست دارم، چقدر
کارگردان
آره. و نکته اینجاست که اسمش پولارده و وقتی که نگاش میکنی شبیه گوداره و عملا انگار که گوداری خرخ کرده اونجا گذاشته، یعنی نگاه که میکنی انگار گوداره دیگه، حتی پولارده و نگاه که اون عینکی داره، اون ظاهر، اون یقه اسکی اینا. اوکی. و مهمتر از همه اینا کاراکتری که واسه تیموتی شلمه نوشته، اسمش گتسبیه.
آره.
اما نکته‌ای که داره
اسم کوچیکش گتسبی،
اما نکته‌ای که داره اینه که هولدن کالفیلد جی دی سالینجره، یعنی اون جوان
سرگشته
فروخورده،
دقیقاً پر از خشم و
پر از خشم،
خانواده و طبقه خودش هم مشکل
داره و مدام تو شهر داره میچرخه، پرسه شهری،
یه فیبی کم داره، فقط
یه فیبی کم داره، واقعا یه فیبی کم داره دقیقاً. و خیلی جالبه، یعنی گتسبی اسمش، گتسبی هم به هر حال خب یک شخصیت مشخصی در تاریخ ادبیات داره و در هم تا در سینما
در گریت گتسبی دیگه،
گتسبی بله، ولی اینجا اومده یه هولدن کالیفیلد درست کرده که تو نیویورک داره میچرخه و اون احوالات و حالات واقعا هولدن کالیفیلد داره و بی نظیره، واقعا دیدنی و فیلمی که در نهایت شما نمیتونی بگین جز بهترین فیلم های استاد قرار میگیره، نه مطمئنه، اما انقدر دیدنیه و این نوید رو میده که امیدوارم اگر فیلمی در آینده قرار ساخته شه،
بعید میدونم،
چون میدونی که یکی از کسایی که برگشت گفته که من حاضرم با وودی آلن کار کنم جف گولدبلوم بزرگ بود دیگه،
به به،
گفت من حاضرم باش کار
King
کنم
King of Cool
و... King of Cool واقعا
مگس کراننبرگ،
مگس
شاهکار
و جوراسیک پارک،
بله 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 بله، نه فقط خواستم اسم کراننبرگ بیاد،
البته صد میگم ولی فیلم در نهایت این نویدو میده که استاد برگشته به شهری که دوستش داره و روی کمدی رمانتیک داره اونجا درست میکنه و همین حداقل واسه من بیننده کافیه که خنک شم و بگم به به درود بر تو استاد.
بودی 84 سالش هم از حالا امیدواریم حالا هم باشه و بازم فیلم
ببین واسه اونایی
میگم حواستون باشه واقعا راجع به کی دارین حرف.
ببین واسه اونایی که عاشق واقعی سینما ان، اتفاق دو سال پیش خیلی دردناک بود از این نظر که وودی آلن از کف سوسایتی به این ور داشت دوباره با ویتوریو استورارو کار میکرد و فیلم برداری ویتوریو استورارو هم تو کف سوسایتی هم تو واندرویل و هم تو این فیلم خیلی جالبه.
خیلی
یعنی کاری که داره با اون نورهای خیلی گرم رام راندی میکنه.
حتی بیشتر حکم تو واندرویل
تو واندرویل که اصلا نظرگیرترینه دیگه، چون اصلا بر اساس فیلم برداری استورارو اون فیلم بنا شده. اون نورهای گرم، نورهای سرد، نور آبی میاد، نور نم زرد میاد و حیف. یعنی تنها چیزی که تو این بحثا مهم نیست خود سینماست و تنها چیزی که مهمه شعاف و لوسبازی و ادا در آوردنه. حالا کاری نداریم، ولی در ادامه چیزی که گفتیم موافقم. یعنی یک فیلم متوسط وودی آلن که شروع جالبی داره، اون لحظه سلنا گومز و تیموتی شلمه
خیلی خوب با من باور نمی‌کردم سلنا گومز همچین بازی داره.
لحظه تو ماشین من دلم قرص شد، گفتم زنده با دارم یه فیلم وودی آلن می‌بینم. یعنی دقیقاً یک لحظه مألوف آلنیه، یعنی اون لحظه‌ایه که خب فقط وودی آلن شما میتونی انتظار داشته باشی همچین لحظه‌ای بسازه. وسط فیلم خب طبیعتاً به خاطر اون شخصیت‌های فرعی خیلی کم پرداخته شده مثل جودلا و نمیدونم بقیه،
گارسیا
بنال، اون نه دیگو لونا
بله بله بله.
فیلم افت میکنه، فیلم میفته. این خب مشکل اکثر فیلم‌های متوسط وودی آلن هم هست، یعنی چون وودی آلن توی فیلم‌های متوسطش دور اون موضوع میچرخه و خیلی به اون هسته ملتهب نمیپردازه. این ارتباط مستقیمی هم با این داشت که هر سال فیلم میساخت، چون اگه قرار بود به هسته ملتهب بپردازه که نمیتونست هر سال فیلم بسازه، چون بخشی از عمرش کم میشد مجبور دو سه سال یه بار فیلم بسازه. حالا کار نداره، ولی این مشکل به هر حال وجود داره. یعنی خیلی ساده است کنار یه موقعیت میگذره، ولی در نهایت بعد از اون لحظه خویشاوندی و خانوادگی پایانی که هیچ اشاره بهش نمی‌کنم، چون لذت خود فیلم بینه وقتی فیلمو می‌بینه و اون دریافت و بصیرت پایانی که شلمه پیدا می‌کنه نسبت به خانواده و نسبت به شرایطی که توش واقع شده و اون کاری که حالا با الفنینگ می‌کنه، گفتم اوکی، یعنی این دوباره ما باز داریم یه فیلم وودی آلنی می‌بینیم که با وجود اون افتش توی لحظات میانی و با وجود اینکه ممکنه خورده خسته کننده بشه، ولی باز در نهایت مثل همون کمدی رمانتیکای عالی وودی آلن آغوششو باز کرده و چی هیجان انگیزتر از این که با یه فیلمی که آغوشش باز آدم طرف بشه.
دقیقاً.
قبل پویان،
قبل دو،
بعد
دو نیم،
طول،
آره طول دو نیم، بعدم دو نیم.
اوکی آرش، قبل
دو،
طول
دو نیم،
بعد
دو نیم.
منم دو نیم دو نیم دو نیم.
درود.
فیلم وودی آلن که ما اشتباه گفتیم چی؟
تو روم ویل لاف.
تو روم
ویل لاف. تو روم ویل لاف. اوکی.
اون فرام راشا. اون جیمز واند. فرام راشا.
اون که تمالن. آره همون.
فار فرام هیون و فرام راشا ویل لاف و اینا.
بس. اوکی. آقا بریم. ده تو پاس هم یه گپ ریزی راجبش بزنیم که دیگه بعد برسیم به لایت هاست. خب ببین فیلم نتفلیکس، فیلمی که همین هفته پیش بود فکر میکنم اومد. چرا من اونجوری نگاه کردم؟
لایت هاست من یه چیزی دادم. یه نویز دادم.
آها. یه سیگنالی اومد. اوپس.
نگاریم این نویزا رو همون نگار در سر لایت هاست پنج کافی. آره.
ما سر لایت هاست فقط قرار بگیم وات وات وات.
وات وات وات.
وات وات.
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 فکر نمی کنم به لحاظ ژورنالیست و برودکاستینگ خیلی ایده خوبی باشه، ولی حالا The Two Pops یا دو پاپ فیلمیه که مال فرناندو مریرسه که خب قبل از این با اون بلایندنس اون کوری که بر اساس اون رمان معروف ساروماگو که تو ایران هم خیلی محبوب بود ساخته بود.
معروف ترین فیلم سیتی اف گاد دیگه.
سیتی اف گاد و کانستنت گاردنر. کانستنت گاردنر.
کانستنت گاردنر. کانستنت گاردنر.
کانستنت گاردنر. کانستنت گاردنر.
رالف واینز.
هالو.
اوکی. نایتلی.
نه نه ریچل وایز.
ریچل وایز. بله بله.
ریچل وایز.
بله بله.
اسکار مکمل زنگ.
بله بله بله.
فیلمش مال آنتونی مکارتنه که من واقعا فکر نمی‌کردم که قادر باشه همچین دیالوگایی بنویسه، چون مثلا من رفتم کردیتای قبلیشو نگاه کردم، خب بومین رپسودی بود که
مثلا در ادامه همونا داره
دارکست آور بود.
ببین اصلا حالا میرسیم بهش.
دارکست آور بود که واقعا چیزی ترین دیالوگ تاریخ، اونجا که چرچیل توی سابوی رفته
مترو.
آره یعنی میگم در حد دیگه
ببین خیلی فیلم
حتی چیزبرگر چیزی بود،
فیلم عجیبیه اون، چون یه اجرای عالی داره یه فیلمنامه بعد.
دقیقاً همین. بعد تیوری اف اوریثینگش خب باز بهتر بود نسبت به این دو تا.
تیوری اف اوریثینگ هم دوست دارم. آره. ای بابا. آره.
باز بهتر بود به نظر من حالا. ولی خب ببین نکتهش اینه که واقعا فیلم رو وقتی من دیدم
درست.
این کارا که می‌کنی ما نمی‌تونیم راجعش.
عالی بود.
خوشحالم که چیز نیستم لایو پخش نمی‌شه ویدیویی، چون تیمارستان دارم کنم
آرام سایشکا
شراب
آنتونی هاپکینز و جانتون پرایس در نقش سر آنتونی هاپکینز و جانتون پرایس که به نظرم اونم باید سر باشه، چرا نباشه،
میشه حالا بزودی
سر کینگز بینلی سره
بله
در نقش پاپ بندیکت 16 هم و پاپ فرانسیس و کل داستان همیه، دیالوگ های بین این دوتا آدم و این دوتا بازیگر قول
بله بله
در فضاهای حالا با مزه و رنگ و رنگ، حالا واتیکان و تو باغ و فلان این داستانا. و ببین تنها چیزی که من راجع به فیلم میخوام بگم اینه که من 5-6 بار با این فیلم بلند خندیدم و چقدر پیش میاد که تو وقتی یه فیلم که ادعای کمدی بودن داره انقدر باش بخندی. به نظر من دیالوگ نویسی فوق‌العاده بود، تند و تیز و تمیز، بازی ها حیرت انگیز، حیرت انگیز بازی بلد. کاری که جاناتان پرایس داره میکنه و کاری بلد. که سر آنتونی هاپکینز با اون ها
یه جایی فقط نگاه میکنه با چشم داره. آره. مفهوم
و خب طبیعتا اون وقتی که جاناتان پرایس در نقش پاپ فرانسیس اون جمله رو میگه، میگه من آرژانتینی ام، فوتبال و تانگو اجباری برام افتاد. اوکی مرسی، بلند شدم دست دادم مرسی تمام. و میدونم که ولی جفتتون مشکلاتی خارج از متن میتونم بگم، ولی مشکلاتی غیر از شاید فضای خود فیلم
نه، مشکل خود من.
آها اوکی خب
آره دقیقاً مشکل من
بیان بفرمایید.
ببین نکته که داره اینه که ببین فرناندو میلس خب مطمئنم برای حالا علاقه واسه من کارگردان ویژه‌ای، برای اینکه خب من سیتی آف گادو خیلی اون فیلمو دوست دارم و اتفاقا یکی از خیلی جاها تو فیلمم از لحاظ روایی و از لحاظ کاتایی که میخوره، یعنی یه جا ضرب و تند میکنه تخ 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 پشت هم صحنه و پشت هم کات میخورن و اگه جا به یک تومن به یک تومنی
مثلا نمیفهم تو پاپس چرا باید این شکلی ساخته بشه، وقتی ما قراره دیالوگ گفتن دوتا آدم ببینیم، چرا باید شما با همون شیوهی که سیتی آف گاد ساخته فیلم بسید؟
اشکالی که داره اینه که داره اون یه ساختار مستندواری با شروع میکنه و اون خراب میکنه، یعنی به نظر من اونجا یک ضربی به فیلم میده که فیلم داره تلاش میکنه مدام به اون ضربه اوله برگرده، درسته که خب نه خیلی جاها میتونست که خیلی با تومنینه بره جلو و فاصله بگیره از اون ضرب و از اون بیتی که داره. حالا ولی من نکته که اشکالی که من دارم اینه که این دو بار خیلی هم با تاکید نشون میده که دو تا شخصیت وقتی به هم میرسن برای اولین بار وارد اون مارپیچ شمشادا میشن به طور کنایی.
درود، این خیلی مدخل
اینو داره برای بیننده داره جا میندازه که ببین این رابطه، این دوتا رابطه پیچیده‌ای خواهد بود و اتفاقاتی که در پیش خواهد افتاد و نمایش داده خواهد شد، حرفهایی که در جلوتر نمایش داده خواهد شد گفته خواهد شد، یک پیچیدگی داره که احتمالاً باز کردنش به اون راحتی نیست. اما فیلمنامه جناب آقای مکارتن همون اتفاقی داره میفته که توی بوهمیان رابسودی داره این کارو میکنه، همون کاری که اتفاقی داره در دارکست آور اتفاق افتاده داره این کارو میکنه، یعنی اونم باز به همین ترتیب، یعنی شما برای شما داره یک ساعت و خورده ای داره یک سری چیزها رو نشون میده که در لحظه آخر به یک 10 دقیقه نهایی برسه که اتفاقا همه اینها در دارکست آور از رادیو شنیده میشه، در بوهمیان رابسودی از تلویزیون دیده میشه، اینجا هم از تلویزیون دوباره دیده میشه، یعنی برای شما یک ساعت و 40 دقیقه مقدمه چینی میکنه که به یک 10 دقیقه نهایی برسه. که خب متن مشکل داره دیگه. این وقت متن وقتی متزلزله، چون در نهایت وقتی فیلم میکنی نگاه میکنی مثلا فیلم نمیذارم تو پاپس، من میذارم یه پاپ و نصفی.
آره بابا یه پاپ و 25 سال 1.5 پاپس 2.5 پاپس.
اصلا واو اوکی. ببین ما بگذاریم کنار بازی درخشان جاناتان پرایس رو، بذاریم کنار بازی درخشان انتونی هاپکینز رو، یه جایی که فقط نگاه میکنه، یعنی یه قرش ریزی هم میکنه و فقط نگاه میکنه، اما در نهایت من فکر میکنم که این از مشکل متنی میاد و اون فیلمنامه انتونی مارکاتن به نظر من اونقدر سخیف و اونقدر متزلزله که نمیتونه به قدر کافی موازنه قدرت بین دوتا شخصیت رو نشون بده. فیلم از یک جاهای یک طنزای برخورد داره که به نظرم واقعا دیدن صحنه وای فای، من هنوز به نظرم یکی از بهترین صحنه‌ای که دیدم، یعنی واقعا اون صحنه جالبه.
دنسینگ کوین با سوت میزنه، من فکر می‌کنم اون بهترین ایده‌شه.
خیلی جالبه.
فیلم حالا میگم شما باهاش مشکل دارین، ولی فیلم واقعا به لحاظ طنزا، به لحاظ لحظات خیلی پرباره. خیلی
پرباره. ولی ببینید حتی یه جایی هم داره یک فیکشن هم داره قاطی فیلم داره میکنه، برای اینکه خب بتونه داستان رو پیش ببره، که خب جالب هم میشه. یعنی اون فصل جام جهانی خب کاملا فیکشنه دیگه، یا مثلا اون
آخرش
پیتزا
داریم.
هم تو هم تو میانه فیلم اتفاق میفته، هم تو پایان فیلم دیگه که به ترتیبی
قطعا یعنی نکته.
ولی اینو فراموش نکنیم که ما یک نسخه دیگه ای داریم از این جهان به این شکل به اسم پاپ جوان، یانگ پاپ، که مال کانال HBO به بازی جود لا.
بله
پالو سورنتینو. نه میدونم، نه من فقط میخوام یه سری معادلهایی که داره به وجود میاد، اون پیتزا خوردنه، میدونیم اون پیتزا خوردنه، اونجا اون کوک میخوره، این مثلا پیتزا
کوکاکولا البته
بله
خب طبیعتا کوکو نمیشه خورد
البته مسلمانه
به هیچ قلب با هیچ روش و متدی نباید مصرف کرد.
منفجر
بارها گفتیم که
مذمومه.
ببین اتفاقا براش میخوام این جمله که گفتی پلی بزنم، پاس بدم به پویان، این که این دوتا در حالا به فاصله یک سال توی تلویزیون، حالا دو سال روی نتفلیکس و HBO، یانگ پاپ و تو پاپ. خب تو پاپ مشخصا فیلم پرواتیکانه، معلومه. خب
اصلا کاملا سفارشی،
حالا اصلا سفارشی هم نباشه، مشخصه که قرار نیست هیچ جا یک موضع انتقادی جدی داشته باشه نسبت به اصلا کل اون مبحث و اون اتفاقاتی که افتاد سر پاپ بندیکت 16 و همه این داستانا. ولی به نظر من زننده نیستش. ولی خب ولی یانگ پاپ یه کار دیگه ای داره میکنه، یعنی اصلا با یه قدرت عجیب، با یه ایده جنون‌آمیزی داره با این داستان برخورد میکنه و انتقادش هم داره. میگم هر کدوم در جایگاه خودشون برای من جذابن، یعنی من عاشق یانگ پاپ سورنتینو هم اصلا یک شاهکار غریبه.
به من یانگ پاپو ندیدم و ولی مشکلی که با فیلم تو پاپس دارم و همه این فیلمنامه‌هایی که از این شخص گفتی اینه که اتکاش به بدیهیاتیه که خارج از جهان فیلم هم وجود داره، یعنی متریالشو داره از همون صرف اون بدیهیات میگیره. برای همین پیک داستانی این فیلم ها پیک خیلی بدیه، یعنی از اون صحنه مترو دارکس هاور تا اون اتفاق چیا بود فیلم نامه بگو لطفا،
بوهمیان رپسودی،
تا خود اون لحظه پایانی بوهمیان رپسودی، تا خود شکلی که داره تو تیوری آف ایوریتینگ، همه اون چیزهایی که ما راجع به هاکینگ رو میدونیم و داره میدونی. یعنی من مسئله‌م این نیست که فیلم حتما باید یک رویکرد انتقادی نسبت به کلیسا و واتیکان و
نه اصلا منظور من
آره بحث من اینه که من انتظار من اینه که فیلم وقتی وارد همچین قلمروی میشه جزئیاتی از روابط دوتا کاراکتر به من نشون بده که من تو ویکی‌پدیا و چه می‌دونم مقاله و مطالبی که راجع به این دوتا شخصیت شناخته شده تاریخی معاصر وجود داره
نخونده
باشم ندونم. ببین تماتیک فیلم، بله تماتیک جهان شمولیه، تماتیک فیلم مسئله همه است، آیا مذهب قراره که دیوار بکشد با جامعه مدرن یا مذهب قرار است پلی برقرار بکند با جامعه مدرن. اوکی این حرف مقتنم و حرف امروزیه، یعنی این بحث همه جوام است. منتها فیلم چقدر به تماتیک اولیش اضافه میکنه؟ به نظرم هیچی. باید موافقم که در همراهی یا پرسه اینها ما دیالوگ‌های بامزه میشنویم، اما دیالوگ‌های بامزه آیا به درون اینها اضافه میکنه؟ یعنی آیا به شخصیت لایه میده؟ آیا این کاراکترها رو پیچیده‌تر میکنه؟ یعنی نکته خود دو تا کاراکتر هم همینه، انقدر این دو تا دارن خوب بازی میکنن، جاناتان پرایس و سر آنتونی هاپکینز، که من بازی جفتش خوش اومد، به خصوص بازی سر آنتونی هاپکینز که درخشانه، یعنی هم قراره مثلا یه سویه های منفی داشته باشه، هم به هر حال قراره با توجه به اون اکت آخرش یک مثلا وجه انسانی و خیلی دلسوز و نگران هم پیدا بکنه. ولی نکته اینه که همون بدیهیات رو واسه ما برجسته میکنه. ببین فلاش بک های این فیلم توهین آمیزه.
آره واقعا فلاش بکش
این که شما در فلاش بک مثلا بخوای کاراکتر رو اینجوری بسازی که مثلا نگاه یعنی بگی که اوکی این آدم بر اساس اون تجربیات به چنین باور امروزی است، خیلی پیش پا افتاده است، خیلی سازه
اضافه است تو بافت فیلم مثلا.
یا اینکه اصلا فلاش بک ها رو سیاسفید برگزار، این واقعا این میزان ساده گرفتن به معنی بدش، آره دم دستی گرفتنه، آزاردهنده است. ببین در نهایت فیلمه برای اونهایی که به دنبال دیدن داستانی درباره همین ماجراهای اخیر واتیکان و کلیسا و تغییر پاپ و اینا هستن برای خالی از لطف نیست، اما به عنوان یک تجربه سینمایی در بهترین حالت یه فیلم متوسط.
اوکی آرش قبل
سه،
طول
دو،
بعد
دو،
پویان قبل
قبل دو،
طول
دو،
بعد
دو.
من واقعا میگم لذت بردم، دوست داشتم 4 ساعت دیگه این دوتا آدم با هم حرف بزنم، بنابراین 2-4-4.
اوکی
بریم اونجا که باید.
دیدم خود یه چیزی اون وسط دارم دید.
بیسکویت بیسکویته
دقیقه کردی والا صدای آلن دارم گفتم بهه یه بیسکویت دستت بود دقیقه داریم میخوریم آه به جون مادرم آه خدای من
خوب میگی یا چون خیلی اداشو در میارن.
درود بر تو دوست من،
چقدر من امروز کلمه ادا استفاده کردم.
خواهش میکنم
ولی تو خوب در آوردی صداشو.
درود بر تو استاد،
مرسی،
ممنونم از تو.
بعد
بریم سر لایت هاوس.
آقا یک سری فیلم ها هستن که بیمارن،
بله،
یک سری فیلم ها هستن که خود بیماری هن،
بله،
یک سری فیلم ها هستن که جنون آمیزن و یک سری فیلم ها هستن خود که خود جنونن. فکر میکنم شکی نداریم که لایت هاست تو کدوم دسته قرار میگیره.
یه سری فیلم ها درباره بیماری هن تو اون دسته.
من فقط فیلم معرفی میکنم چون جدی میگم فیلمی نیستش که من بتونم زیاد راجع بهش حرف بزنم، چون اصلا فیلم یعنی ژانریه که من خیلی اصلا دخیل نیستم توش و اینا. فقط فیلمو معرفی میکنم و دیگه شما اون دیالوگ هایی که با هم داشتین که الان باید تکرارش بکنین، نمیتونین فقط بگین وات 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 وات.
بله بله
وات
اونا رو برقرار کنین لطفا.
وات
که بهتون میگم قبل از اجرا، قبل اینکه بریم خیلی با هم حرف نزنیم به خاطر اینه گوش نمیدین به حرف من،
سنگامونو با هم وا کنین.
بله بله تکلیف رو مشخص کرد.
اوکی لایت هاوس فیلم رابرت اگرز که خیلی هم منتظرش بودیم. اصلا فکر می‌کنم دقیقاً آرش روزی که تریلر آیریشمن اومد لایت هاوس هم همون روز با هم همینجا با فرشاد همه چهار دیدیم که اصلا توی اپیزود راجبش حرف زدیم.
بله بله
آقا اصلا ما
به اذن بارد بزرگ که
بله بله. و آره فیلم رابرت اگرز و با خب بازی که نمیتونم خیلی اسمشو بذارم، بعد یه اسم دیگه پیدا کنیم برای کاری که رابرت پاتینسون رو بیدم دفعه کردن توی این فیلم، یعنی یه جای دیگه
بله
رفته. و فقط این که اوکی تو دوتا کاراکتر داری، دوتا حالا ملوان یا حالا هرچی اسمشون رو بذاریم که نه معلومه مال کجان، نه معلومه کجا هستن و فقط توی جزیره گیر کردن و یه فانوس دریاییه که کاراکتر ویلیام دفاع اسمش تام بود، تامس بود، تامس
بله.
که تامس به هیچ وجه اجازه نمیده به کاراکتر رابرت پاتینسون وینستون، نه وینستون نه وینزلو
وینزلو
آره یا چی 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 وینزلو بهش اجازه نمیگه نه فانوس دریایی مال من حق نداری تو دست بزنی همین و این دوتا هستن هر روز و هر شب می نوشن و می رقصن و
کارهای محیر و لغول و
آره و خب خیلی حالشون خوبه چرا که نه
نه دقیقا اوکی ببینید اوکی خب رابرت ایگرز
SHF
رابرت ایگرز بله میگم امید که اولین باری که قبل از اینکه های حرفی بزنم خیلی کم اول من خیلی خوشحالم که ما در یک اپیزود در مورد دو تا فیلم هارر صحبت کردیم خیلی کم پیش میاد این اتفاق و
سه تا
من مختنم حتی سه تا وات
آره که پویانم
کراد
راجب کراد بله به به
جامعه شناسی تیم سوالی
دقیقاً و خب خیلی خوشحالم که واقعا در مورد فیلم هارر صحبت کردیم این بسیار فرصت مختنمی خیلی کم پیش میاد که من به یک فیلم هارر بگم ماستر پیس شاهکار اوکی تقریبا اتفاق نادری من یادم نمیاد که آخرین بار اصلا به کدوم فیلم هارر گفتم ماستر پیس لایت هاوس یا ماستر پیسه ماستر افینگ پیس اوکی ثانک یو حالا رابرت ایگرز من یادم میاد اولین بار که یعنی دی ویچ ساخته شو خیلی صحبت در موردش زیاد بود
فیلم
اول رابرت ایگرز
2015
و خیلی صحبت پیرامونش زیاد بود به عنوان کارگردان جوانی که اومده و با این شکل روایی داره وارد جهان هارر میشه و نه اون هارری که ما متصور هستیم به عنوان صحنه‌های پر از اسکر جامپ صحنه‌های پر از خون و خون ریزی اینکه صحنه‌های برآمده از یک اتمسفر به شدت شگرف عمیق و به درستی پرداخته و ساخته شده نکته که رابرت ایگرز داره اینه که رابرت ایگرز مهمترین نکتهش اینه که به شدت به متن و به فولکتیل ها به اون داستان های کهن نیو انگلند واقفه و به خاطر همین این واقف بودنشه که باعث میشه بتونه متنشو انقدر صریح و انقدر تیز و انقدر عمیق تصویر به تصویر بکشه.
گفتی داستان نیو انگلند چیه؟
خب نیو انگلند یک منطقه در امریکاست که تشکیل شد در صده ها پیش تشکیل شد از مهاجرهایی که از انگلیس و از ایرلند به اونجا وارد شدن و خب همین کفایت میکنه که اون داستان ها و روایت ها و اون اتفاقات اون فولکتیل های اون منطقه خب در انگلیس و در بریتانیا کلن قصه پریان و قصه هایی به این شکل
یعنی
فقط و فراغون
حالت سنت ادبی داره
100% بله کاملا اوکی.
احیانا ادگار آلن پو که از اونجا نمیاد از اون سنت
نه ولی خب اشاره های زیادی داره به اون منطقه یعنی به اون وضعیت به اون فرهنگی که اونجا هست اشاره های کمی نداره که حتی تو اون داستان سرگذشت آرتور گوردون پیم تنها رمان بلند آلن پو یه اشاره هایی هم حتی به اون شکل داره میکنه یعنی حتی به اون دریا نوردی به اون وضعیت زندگی در دریا و
اصلا یه داستان ناتمامی به اسم لایت هاوس هم داره آلن پو
مثل اینکه یه الهامی هم فیلم ازش من داستانا نمیدونم چیه ولی داستان آخرین چیزی که ادگار آلن پو مینیمسه لایت هاوس لایتش هم جدا یعنی لایت
هاوس
خط فاصله هاوس
اما واقف بودن ایگرز به جهان فاکتل های نیو انگلند در همونجا خلاصه نمیشه کاری که در لایت هاوس داره میکنه ببینید استفاده از فضا و دنیایی که اچ پی لافکرافت صده ها و دهه ها پیش کرده
درود
و ادگار آلن پو چرا لافکرافت رو میگم این لافکرافت به خاطر اون مخلوقاتی که داره اون هشبایی که نشون میده اون پری دریایی که نشون میده
خاطر اون بدبینی وحشتناک براشوبنده
آفرین و نکته اینجاست که ببین بیش از هر چیزی لوکیشن برای لافکرافت مهمه و به خاطر همینی که یک داستان دانویش هارر رو مینویسه به خاطر همینی که شادو اوور این اسمالف رو مینویسه دو تا از معروف‌ترین آثارش یعنی حضور نیروی خوفناک بر یک منطقه اوکی و آلن پو هم به خاطر همون لایت هاوس هم و هم به خاطر داستانی که نوشته ناتمامی که داره و هم به خاطر اون مرکزیت اون به قولی فانوس دریایی به عنوان یک جایی که مثل همون اتفاقی که در خانه آشر میفته
بله.
باز یک نقطه است دیگه یک لوکیشن دیگه
دقیقا و مسیر جنون‌آمیزی که معمولا کاراکترهای آلن پو توی داستان طی میکنه
درود بر تو اما باز اینجا خلاصه نمیشه و پا فراتر میذاره رابرت ایگرز و وارد اساطیر یونان هم میشه ببین ما اینجا
پری دریایی رو مثلا
حتی اون ببین ما یک نقطه‌ای داریم، حتی اون فصل پایانی فیلم ببین فانوس دریایی میتونه به مثابه کوه اولمپ بخوایم حساب بکنیم که پرامیتیوس ازش میره بالا. یعنی اون کوه اولمپ میشه با بقول همون فانوس دریایی که رابرت پاتیسون ازش میره بالا، و بعد اون مکاری و جنونی که زوس داره و پرومتیوس از اون بالا میکشه پایین و زنجیرش میکنه، فصل نهایی لایت هاوس زنجیرش میکنه به یه جا و میگه که خب حالا عقابه، یک عقابه میاد هر روز یک تیکه از جواره پرومتیوس رو میکشه با خودش میبره. این در لحاظ معنایی برابری میکنه با فیلم لایت هاوس. و یک جای دیگه که خیلی نکته جالبیه، باز پا رو فراتر میذاره و به یکی از پرخوانده شده ترین نمایشنامه تمام آثار در انتظار گودو ساموئل بکت، یعنی دقیقا اون دو نفر که در ساموئل انتظار گودو حضور دارن، گودویی که هیچ وقت نمیاد و اون گودو کیه؟ این همون کشتی که قرار اینا رو بیاد از اینجا ببره و اون دو نفر اونجا میمونن و اون اتفاقات جنون‌آمیزی که بین این دو نفر اتفاق
انتظار پوچ
انتظاری که آخرش هم محقق نمیشه و به حقیقت به قولی به حقیقت
نمیپیوندد.
نقطه.
و یک صحنه دیگه داره که ببین از لحاظ سمبولیک حتی رابرت ایگز وارد تصاویر سمبولیک هم میشه، اون صحنه که از چش ویلم دفوی نوری میاد میتابه به رار پاتیسن، اونجا دقیقا اون تصویر معروف هیپنوسیز، اون نقاش معروف هیپنوسیز از ساشا شنایدره که اون نقاش سیمبولیک معروف آلمانی. یعنی حتی این مدام داره با این استعاره ها و با این تعابیر داره کار میکنه و حتی تا جایی که حتی بازی با زمانه، یعنی من حتی معتقدم که اتفاقی که داره میفته اینه که رابرت پاتیسون بازتابی از شخصیت آینده، شخصیت گذشته ویلم دفو، چون اگه دقت کنه آخرش هم پای جفتش رو مصدوم میشه و ویلم دفو که از اول فیلم میلنگه
سخته میره بیرون ویلم دفو پاتیسون بازی
و این بازی با زمان، یعنی
همچین چیزی هست،
این مواجهه با گذشته خودش، هر دو آدم های سرخورده ایگن در برهه‌ای از زندگیشون و مدام از یک چیزی دارن فرار میکنن. یکی از مهمترین نکات فیلم موسیقی که مارک کورون ساخته برای لایت هاوس، واو، باور نکردنی. یعنی بخش اعظمی از جنون لایت هاوس برآمده از خود موسیقی که مارک کورون ساخته برای این فیلم تکمیل داره میکنه، اون وجهه جنون آمیز فیلم رو داره تکمیل میکنه. در نهایت فقط اینو میخوام یادآور بشم که ما اینجا بیش از یک فیلم مواجه هستیم، یعنی فیلم یک مدیایی برای اینکه شما با یک شاهکار ادبی محاصر روبرو بشین و کاری که ایگرز این تو کرده با استفاده تمام تعابیر و تفاسیر بخوری داستانی و نمایش نامه‌ای در طول تاریخ اومده شخصیت‌های خلق کرده و فیلمی رو ساخته و فیلمنامه فیلمی رو نوشته که به نظر من بیش از یک کانتکست فیلم سینمایی و یک شاهکار ادبی معاصر.
ریویو تو باعث شد که واقعا ارزش فیلم برام بالاتر بره چون
دور بعد
اوکی
دور بعد
الان وقتی من برمیگردم پویان تو رو نگاه می‌کنم منظورم اینه که پویان جان
آها بعد صحبت کنم راجع آخه آرش خسرو‌نژاد عزیز گفت اکثر نکاتو ولی اوکی. ببین این شعله ور شدن گدازه های نبوغه، یعنی ما با این یک سینمای ناب و خالصه، یعنی ما با فیلمسازی طرفیم که مواجهش با ژانر هارر یک جور مواجهه فلسفیه. یعنی نکته‌ای که رابرت ایگرز رو متمایز میکنه نسبت به هارور سازان معاصر در سینمای معاصر حالا کل جهان اینه که داره میفلسفه با این متن ها، به این معنا که از اون اشارات حالا یونان باستان و اینا که آرش داشت، تا اینکه من خودم از این دوتا فیلم اساسا یه جور قرائت نیچه ای دارم، یعنی
دقیقا.
اون گزینگویه معروف نیچه که اگر یه مدت زمان زیادی در یک مقاکی چشم بدوزی آن مقاک در تو چشم خواهد دوخ، هم دقیقا. ویچ و هم لایت هاوس راجع به اینن، یعنی
دقیقا.
هم تو ویچ ما یک مقاکی داریم که آخر سر چشم میدوزه و هم اینجا ما یک مقاکی داریم که اصلا دیگه همه چیزو در اون جنون و در اون هذیان محضش دفن میکنه، یعنی چیزی رو دیگه باقی نمیذاره. منابع الهام بسیار گسترده است. یعنی ببین این شبیه به یک شاهکاری میمونه، شبیه به یک فسیل شاهکاری میمونه که سالها پیش دفن شده بوده توی اون مثلا متن سینمای اکسپرسیونیستی آلمان توی دهه 20. چون میدونین که سینمای اکسپرسیونیستی آلمان توی دهه 20 یا اساسا سینمای آلمان در دهه 20 به لحاظ صنعتی پیشرفته ترین نوع سینما بوده، پیشرفته ترین نوع امکانات فیلمسازی رو در اختیار آدم‌ها قرار میده. برای همین اون همه فیلمساز ویژه و اون همه فیلم خاص از سینمای در حقیقت اکسپرسیونیستی آلمان توی دهه 20 در حال فیلم‌هایی که صامت بودن یک جور فیلمه، همونطور که آرش هم خیلی خوب توضیح داد، یه جور خاصیت باستانی داره، میدونی یه جور خاصیت قدیمی داره، یعنی هم از تاریخ سینما داره وام میگیره، هم از تاریخ ادبیات داره وام میگیره.
اصلا فریم جوری که فیلم برداری شده
قابل همین دقیقا هم خواستم برسم همینجا که فیلمه شبیه به همون فیلم های اکسپرسیونیستی دیویز، کادرش مربعه و اساساً تو خود شکل فیلمسازیش هم ما با یک آدم نابغه ویرد خوره طرفی. و ببین مثلا اون پری دریایی تو آب و همه اون صحنه های زیر آب و اینا، حالا غیر از همه اشاراتی که آرش داشت و خیلی هم درست بود، من یاد آتالانت مثلا ژان ویگو هم افتادم. بله. یعنی این فیلمیه که یک اعتنای ویژه‌ای به اون فیلم های، حالا آتالانت خیلی مسامحتن سورئال دیگه، ولی یه جور حالت خیالگون و رویاگون غریب. یعنی نکته اینه که رابرت ایگرز توی لایت هاوس یک دامی مینهه برای ما تماشاگران بینوا و اون دام هم دام خیال و رویا و اینهاست و وقتی تماشاگر در دامش قرار گرفت با سرعت 200 تماشاگر میبره توی یک جنون محض. بله. توی یک جنونی که اون چیزی که لایت هاوس رو ویژه میکنه در مقایسه با فیلم های مشابه، یعنی فیلم هایی که از یک مثلا فضای واقعی شروع میکنن بعد یواش یواش نشانه های هذیان و نشانه های کابوس و غیر واقعیت رو در حقیقت میارن، مثلا مثل شاتر آیلند یا فیلم های از این دست، اون چیزی که لایت هاوس رو نسبت به همه اینا متمایز و خاص و ویژه میکنه اینه که دیگه از یک جای بعد شما نمیتونید تمیز بدید یا تشخیص بدید که کجا خیاله کجا واقعیت. یعنی همه چی با هم دیگه قاطی میشه و همه چی به در هم تنیده میشه. و خب این فیلمیه که در این حال سینمای جلوتر از مثلا سینما اکسپرسیونیستی دهه 20 مد نظر خودش داره. یعنی مشخصا اینکه دو تا آدم سه تا آدم توی یک فضای محدودی واقع بشن و بنا به اون قرار گرفتنشون در اون فضای محدود اون جنونی که دوچارش میشن بلا سر هم دیگه بیارن، خب این کاملا یادآور فیلم‌های اولیه پولانسکیه. مشخصا حالا مثلا انزجار حالا توی خونه است ولی کلدسک بنبست که دیگه مشخصا به لحاظ اینکه یک جایی لوکیشنی میرن و یه جزیره و اینا خیلی یادآور پولانسکیه، چون پولانسکی هم به لحاظ ذهنی خیلی وامدار اون نگاه نیچه و اینا هست. یا اون پس زمینه که از اون پرندگان و از اون حالت خوفناک و اینا خب ترسیم میکنه کاملا دیگه یادآور پرندگان هیچکاکه. در مجموع خیلی فیلمه، یعنی همونطور که آرش عزیز گفت این حالا من نمیدونم، یعنی به هر حال هارر بودن یک فیلم و ویژه بودن یک فیلم، وقتی میگیم فیلم هارره به این معنی است که داریم مثلا بهش لطف میکنیم یا داریم دست کم میگیریم، به هر حال یک چیز دیگه، یک برچسب ژانری، دقیقاً یک توصیف ژانری. ولی من میخوام بگم که لایت هاوس هم هارر هست هم هارر نیست، یعنی داره از اون مرزهای هارر هم فراتر میره، یک جهان شخصی میسازه که محال ممکنه تماشاگر یک بار این فیلمو ببینه و وحشت نکنه از اون جنون و از اون در حقیقت حال و هوای دیوانواری که تماشاگر رو میگم تو اون دامش کامل تو اون جنونش دیگه دفن میکنه.
آره واقعا فیلم مسحور کننده است، یعنی مسخ میشی موقع
یه نکته میگم صد اصلا. و یک نکته میخوام میگم که اتفاقی که ایگرز داره خیلی جالبه، استفاده از حیوانه.
بله
ما در باربازان عزیز اگه یادشون باشه در The Witch وقتی که اون بوزه وقتی که حرف زد، ببین بقا نمادی از بافومت دیگه، یعنی بله اون بله. بوز شیطانه به یک تعبیر،
یه جور مقاک اون فیلم هم هست دیگه.
و وقتی شروع میکنه به اصلا گفتم واو عجب عجب دیدی، یعنی عجب بینشی نسبت به قضیه که یک چیز محلی رو به عنوان یک تعبیری از یک چیز شیطانی بکنی. و این اتفاق دقیقاً هم اینجا میفته، یعنی اون هشت پایی که اونجا داره میچرخه و اون بازم همون کوتولو لافکرافت و اون استفاده‌ای که ازش داره میکنه از یک حیوان به عنوان یک سمبولی از ترس، همون ترس کیهانیه دیگه، ترس کیهانی لافکرافت، یعنی اینکه ما چیزی که از ناشناخته ها چیز آشنایی که در یک متن ناشناخته قرار میگیره و در نهایت باعث ترس ما میشه. و این ایگرز استفاده که از این مسئله داره میکنه از من واقعا
یه جور هوش شیطانی خیلی زیادی داره این آدم. یعنی تو صورتش هم معلومه، وقتی شما صورت رابرت گرزو میبینین اون قیافه و اون نگاه و اون حالت چشما اصلا طبیعی نیست. یعنی این دوتا فیلم از یک ذهن هوش شیطانی عجیب غریبی داره در میاد و واقعا حالا ویچو که من دوست داشتم ولی لایت هاوس برام سورپرایز بود. یعنی فیلمی بود که به هر حال فکر میکردم خوب باشه، منتظرش بودیم نه اندازه آرش خسرو نژاد، ولی واقعا وقتی دیدم در حیرت، یعنی قوطه‌ور بودم در حیرت. یعنی گفتم که این چیه دیگه، اونم تر همچین زمانی، میدونی؟ یعنی اون چیزی که به نظرم خیلی ویژه میکنه، غیر از حالا همه اون موارد منابع الهامی که راجبش صحبت کردیم و برشمردیم و اینا، اون چیزی که ویژهش میکنه این کیفیت قدیمی بودن این آدمه. اونم تو زمانه ای که اساسا پیدا کردن سلیقه سینمایی بین فیلم سازا کار سختیه، چون عموما تنینین از اون آرا و افکار و ایده ها و اون چه من زیبا شناسی مرسوم این روزگار. ولی رابرت گرز از یه جای دیگه ای داره میاد و حتما آدم ویژه‌ایه. لایت هاوس حتما نه فقط یکی از فیلم های 5 ستاره این سال ویژه، چون امسال از اون سالاست که 5 6 تا فیلم 5 ستاره داریم. من داشتم فکر می‌کردم تو 20 تام مثلا، یعنی 20 تای هممون کلی احتمالاً مثلا فیلم 3.5 4 ستاره داریم. یعنی همچین سالیه، سال خیلی ویژه، نه فقط تو سال 2019 که در گستره سینمای معاصر لایت هاوس فیلم یکه، فیلم ماندگار، فیلم خاص، و خود ایگرز هم طبیعتاً مشتاق منتظر فیلم های بعدیش میشینیم تا کیف کنیم.
100%
علی پویان قبل،
قبل 3،
طول
5،
بعد
5،
آرش قبل
4،
طول
5،
بعد
5،
منم به تبع تو 3-5-5 به تبع پویان هده.
اوکی. Oceans drifting sideways I am pulled into the spell I feel you around me
شنبه‌ای که گذشت تولد یک سالگی پادکست ما به روایت بارد بود
و دهم دی ماه،
دهم دی این صدای تشویق از بیرون و این ور و
بارد،
تولد بارد و تولد سر الکس فرگوسن.
درود.
بله، اینا هم حساب کتاب داره.
پس
و خب جدا از تمام اتفاقاتی که افتاد تو این یک سال، تمام اپیزودامون، تمام فیلمایی که راجع بهش حرف زدیم، به نظر من بزرگترین دستاوردمون بود که تونستیم همدیگه رو تحمل بکنیم. به خصوص شما آقای فرشاد خان، دیدم حواست نه، حواست نبود، گفتم شوکی بهت بده
مثل این معلم ها
گرچه خیلی رد نمیشه از اون شیشه بگنو. و مرسی واقعا، مرسی که تو این یک سال با ما بودین.
بله واقعا.
و تونستیم به قولی که داده بودیم وفا بکنیم و دو هفته یک بار جمعه صبح 12 ماه 24 تا اپیزود برای شما تولید، برای خودمون در درجه اول تولید کردیم و شما نمیدونم چرا ولی مثلا که براتون جذاب شد و گوش دادین. و اگر در ادامه هم به همین روند ادامه بدین
خوشحال میشیم،
قلبمون رو یه ذره گرمتر از این چیزی که هست میکنیم. آرش نکته ای حرفی داستانی چه از این یه سال چه از این اپیزود هرچی
یک سال که دیگه ما حرفا رو زدیم قبلا ولی خب واقعا میگم من خوشحالم واقعا این اتفاق افتاد یعنی این اتفاق افتاد که ما و این گفتم به خاطر همین مثلا گفتم ما تو یه اپیزود بتونیم در مورد سه تا فیلم هارر حرف بزنیم این اتفاق بزرگه دیگه چیزی بیشتری دیگه از این زندگی نمیخوام با اینکه
من این همه خوشبختی محال
محاله محاله
اینا همه تاثیرات لایت هاوس ها
درود بر شما مرسی که یک سال ما رو شنیدین هیچ چیزی بیشتر از اینکه هم ما رو تحمل میکنین هم ما رو میشنوید نیست ما رو با کامنت های گرمتون دلمون رو گرم میکنین واقعا مرسی واقعا ممنونم انشالله که اپیزود 125 هم بسازیم در کنار شما با شما با آرش عزیزم با پویان عزیزم و فرشاد عزیز اپیزود 125 هم بسازیم نکته هست اینه که ما شهل ریاهی عزیز رو از دست دادیم دیروز یکی از شاید من به نظرم مهمترین زنانی که یعنی حضور شهلا ریاهی به همون اندازه در سینما ایران مهمی که اولین فیلم صامت سینما ایران ساخته شد و اولین فیلم ناطق سینما ایران ساخته شد و شهلا ریاهی هم به عنوان اولین کارگردان زن سینما ایران ما همیشه ازش یاد میکنیم سیمای شیرین حضور گرم در همه صحنه ها و همه فیلم ها و همه نمایش هایی که داشت و روح شاد باشه و همین
در آرام شهر همه دید شهر ریاهی
پویان خب شهر ریاهی رو که آرش عزیزم اشاره کرد این تو اپیزود قبلی جامون آنا کارینا
همسر نگین آنا کارینا چه زده بود
با اثر درخشان توسعه اشتغالش آنا کارینا همسر سابق ژان لوک گودار بازیگر تعداد زیادی از فیلم های موج نو خود بهترین فیلم های گودار توی دوره اول فیلم سازیش خب درگذشت توی 85-86 سالگی به حال آنا کارینا یکی از شمایل سینمای موج نو فرانسه است و یکی از شمایل سینمای مدرن اروپا در دهه 60 و حضور انرژیک و بسیار بسیار با تراوت و با حلاوتش توی زنزنست گودار به نظرم فراموش نشدنی پرفورمنس درخشان از یه بازیگر جالب در این حال چند روز پیش تولد بهرام بیضایی بود به نظر من به عنوان فخر فرهنگ ایرانی و به عنوان مهمترین افتخار سینما ایران به عنوان یه آدمی که همه عمرش کار کرده خلاف فرهنگ ایرانی که عموما آدم ها همه عمرشون کار نمی کنن و در باد حرف هایی که می زنن می خوابن بهرام بیضایی همه عمرش کار کرده فیلم نامه نوشته نمایش نامه نوشته فیلم ساخته نمایش روی صحنه برده کلی متون نمایشی و متون سینمایی نوشته که هیچ کدوم ساخته نشدن جایگاهش رفیعه و جایگاهش بالاست در قله سینما فرهنگ ایران یکی از به نظر من 5 تا آرتیست ویژه این قرن شمسی که رو به پایانه در ادامه این صحبت درباره بیضایی و در ادامه اون چیزی که حالا صحبتش کردیم یک سالگی خود پادکست برای خود من هیجان انگیزترین اتفاق این تداوممونه یعنی این نظم و این تداومی که سعی کردیم به جا بیاریم اجرا کنیم و خود این خود به خود باعث شد که دوستان با ما همراه بشن حالا دیگه هر لطف و محبتی که دارن اون برمیگرده به احساسات واقعی صادقانه و پاک دوستان ممنون ما ازشون انرژی گرفتیم و خیلی خوبه دیگه یعنی در یک سالگی با این همه حال خوب با این همه انرژی خوب یه اپیزود ویژه و امیدوارم که اینجا به بعدش هم همه چی خوب ادامه پیدا بکنه و بتونیم اون چیزی که توی این فرهنگ نقد فارسی مقفول میمونه در توجه به سینمای مینستریم در توجه به پاپ کالچر که اون هدف اولیه و هدف اصلیمون بود برای شروع کردن همچین رسانه امیدوارم که بهتر و بهتر در آینده بهش بپردازیم و این ارتباطمون با دوستان باردبازان گرامی روز به روز گسترده تر بشه
ایداد عبداللهی 1955 برامون نوشتن خسته نباشید برای یک سال تلاش سخت در میان مردم این زمانه که بد حسودند که همیشه سخت‌ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد و شما بهترین هستید تداوم کارتان را آرزومندم
درود مرسی
امیر رضا شیروانیون هم برامون نوشتن که داشتم فکر میکردم بار تقریبا از ابتدای امسال شروع شد و این سال میلادی شد یکی از بهترین سالهای سینمایی هزاره فکر نمیکنم بعد اقدامات محیر العقول بار در رستگار کردن مارشال علی فلورنس پیو و جوز مورینیو کسی در مورد تاثیر مستقیم بار توی این مورد شکی داشته باشه نظر باید خودمون کنترل بکنم اینجا. بابک عزیزی هم برامون نوشته که دارم میرم سربازی. الان که اینو میخونین، البته اگه بخونین، من سربازیم. یکی از چیزهایی که برام سختش میکنه جدی و بی‌تعارف دوری از پادکست شماست. قول میدم وقتی که برگشتم اپیزودهای منتشر شده تو نه رگباری و پشت سر هم گوش بدم و کلی حال کنم.
درود.
در انتها خداحافظ مارشال علی، خداحافظ فلورنس پیو، خداحافظ جرارد هریس کبیر و صد البته خداحافظ جوز مورینیو کبیر که با تو این فوتبال مسلما فراتر از فوتباله. درود بر پدر مارتی و برادر کیوتی و صد البته 3000 بار درود بر شما سه منتقد فهیم با دانش و جذاب که لذت فیلم دیدن رو برامون با نقداتون دو چند تا میکنین. تا دو هفته دیگه فعلا. We could just go home right now, or maybe we could stick around for just one more drink. Oh yeah, get another bottle out, let's shoot the shit, sit back down for just one more drink. Oh yeah, here's to us, here's to love, all the times that we fucked up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few days have kicked my ass. So let's give 'em hell, wish everybody well. Here's to us, here's to us. We stuck it out this far together, put our dreams through the shredder. Let's toast, 'cause things got better. Everything could change like that, and all these years go by so fast, but nothing lasts forever. Here's to us, here's to love, all the times that we messed up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few nights have kicked my ass. If they give you hell, tell them go fuck themselves. To us, here's to all that we kissed, and to all that we missed, to the biggest mistakes that we just wouldn't trade, to us breaking up without us breaking down, to whatever's coming our way. Here's to us, here's to love, all the times that we fucked up. Here's to you, fill the glass, 'cause the last few days have kicked my ass. So let's give them hell, everybody will. Here's to us, here's to love, all the times that we messed up. Here's to you, feel the grass, 'cause the last few nights have kicked my ass. If they give you hell, it's time to go fuck themselves. Go fuck here's themselves. To us, here's to us, here's to us. To us.